شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دوستان.
سلام بفرمایی.
آقای دوستان، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. ممنون از برنامه خوبتون و وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم.
آقای دوستان، بزرگترین مسئله و دغدغه کلان تو زندگی من وجود داره روابط هم هستش و مسئله ازدواجم هستش. آقای دکتر، من توی خانواده سنتی و مذهبی تو ایران بزرگ شدم و زندگی میکنم. خانواده ای که به شدت مذهبی هستن و حالا داشتن ماهواره یا گوش کردن موزیک و همه اینا رو حرام میدونن. من خودم بسیار متفاوت هستم. من و خواهر کوچکم، ما سه تا دختر هستیم.
چند ساله هستن اونها؟
من 27 سالمه، خواهر بزرگم 3 سال با من تفاوت سنی دارن که 30 سالشون هستش و ازدواج کردن و ایشون هم مذهبی هستن و همسرشون همینطور از این خانواده اصیل و مذهبی هستن و خواهر کوچکترم هم با من 2 سال فرقشون هستش. من دختر وسط هستم.
و شما ببخشید، هر سه چی خوندید، چه میکنید؟
من لیسانس روانشناسی بالینی دارم. تا حدودا 4 ماه پیش کار میکردم، درمانگر کودکان اوتیسم آسپرگر بودم، تو لاین اعتیاد کار میکردم، ولی الان حدودا 4-5 ماهیه که حالا بیکار هستم و بزرگترین دغدغه و مشکل زندگی
میشه. ببخش عزیزم، به دلایلی چون مهمه، خواهر بزرگتر و کوچکتر چی خوندن عزیز؟
خواهر بزرگترم فوق لیسانس جامعه شناسی دارن، خواهر کوچکترم لیسانس نقاشی از دانشکده هنر دارن.
اون وقت هر دو خواهر کار میکنن یا نه؟
خواهر بزرگم نه، خانه‌دار هستن و تصمیم دارن برای دکتر رو بخونن. یه زندگی سنتی، میگم شوهرشون مذهبی، خودشون از پوشش چادر استفاده میکنن، خانواده‌ام به شدت مذهبی هستن که میگم موزیک و اینها
حرام. نه متوجهم، فهمیدم.
و خواهر کوچکم نه، خب ایشون هم عقاید بازی دارن و اینکه لیسانس نقاشی گرفتن، تور لیدر هستن و برای این عید که تقریبا 2-3 هفته دیگه است قراره که.
حالا یه سوال دارم، اگر لیسانس نقاشی هستن ایشون صورت هم میکشن؟
صورت حالا رئالیست مونه، من یه سبکای خاصی خودشون دارم، خیلی دقیق نمیدونم.
ناخه چون یه ذره از نظر مذهبی برخی از قاد من شعری داره، به اون دلیل پرسیدم.
خب متاسفانه من و خواهر کوچیکم تا یه مدت تحت فشار خانوادهمون بودیم به خاطر مذهبی بودن، یعنی اجباراً ما از پوشش چادر استفاده می‌کردیم. خواهر کوچیکم که هنجار شکن بودن، از همون کودکی تحت فشار اینها قرار نگرفتن، ولی من تا یه مدت خیلی زیادی تحت فشارشون بودم، به طوری که من به سختی از این پوشش استفاده می‌کردم تا اینکه وقتی که فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، واقعا از لحاظ روانی به دلیل اون حالا فشارهایی که فرو خورده شده بود، خشمگین و عصبی بودم و به هم ریختم و دیگه با حالا کمک روانشناسی جلوی خانوادم ایستادم. مثل یک کشی که در میره، یعنی حالا از اون ور بوم افتادیم من و خواهم، یعنی کاملا متناقض هستیم. حالا ما رو شما ببینید، اصلا علاوه ظاهر، پوشش، حجاب، کاملا اصلا نمیتونید با تصور کنید که من و خواهرم حتی توی خانواده مذهبی بزرگ شده باشیم.
حالا یه سوال عزیز، آیا واقعا به خاطر این نیست که شاید پدر و مادرم در حالی که این مقدار اجبار داشتن، این مقدار قابلیت انعطاف و یا تغییری در نظر دارن، همچنان تظاهر به اون میکنن ولی در عمل خیلی هم جدی نیستن؟ البته معناش این نیست که به شما اجازه میدن، ولی در این حال هم اهمیت شاید نده، چون برام این مهمه.
زورشون نمیرسه، یعنی من تا زمانی که مادرم قدرت داشت و ما قدرت نداشتیم، فشارهای بسیار واسه این من میخوام براتون بگم اصلا قابل باور نبوده برای یه سری از افراد که حالا مثلا نمیدونم یه سری کارهای شخصی اینها گناه محسوب میشه تو خانواده ما. ولی خب الان دیگه خب ما بزرگ شدیم، من یه دختر مدرن امروزی هم، لازم پوشش و ظاهر و اصلا خب شاید مثلا تو ایران حتی به من گشته حتی تذکر داده بشه منو گرفته باشن چون پوششم، چون تو ایران یه سری مسائل حجابی باید رعایت بشه و مانتو باید بشه و اینکه الان اصلا از لحاظ خب پوشش و ظاهر زمین تا آسمون باشون فرق داریم و اینکه این تناقضی که بین من و خانوادم هستش تو مسائل زندگی من، توی استرابهای من، توی ازدواج من، توی روابط من تاثیرگذار بوده.
گرچه پاسخو میدونم عزیز، ولی شما همچنان با پدر و مادر زندگی میکنید، درست؟
بله.
حالا فرض کنید با هم میرید مهمونی و مجبورید تیکه راه رو پیاده برید، پدر و مادر شما کنار دو تا دختر با کمی ظاهر متفاوت راحتن؟
ما اصلا با هاشون آقای دکتر جایی نمیریم، اصلا جایی به صورت پیاده نمیریم، یک سری مهمونی هایی که مجبوریم، اولا که من قطع رابطه کردم با خانوادم، با خانواده پدری و مادریم، و یه سری جایی هم که به ندرت میرم توی ماشین میشینم و خب یک کم رعایتشون رو میکنم، یعنی شاید لباس هایی که در حالت تنهایی بپوشم با ایشون نمیتونه، یک کم رعایتشون رو میکنم، اونم صرفا به خاطر پدرم هستش که یه احترام خاصی برشون قائل هستم، ولی خب مادرم یه شخصیت کاملا نابالغ دارن و مذهب رو به یک شکل وحشتناکی به ما ارائه دادن که اصلا حتی توی ویدئوی ما بود، شاید الان این موضوعی که بر خواهر کوچکم هم هستش که اصلا متنفر از خدا و دین و همه چی، اصلا یه چه وحشتناکی، یعنی تو خونه ما آقای دکتر وقتی من از اتاقم میام بیرون تلویزیون ما روی تلویزیون آقایین ملا و اینا همیشه پلی شده و همیشه یه سری حرفایی که واقعا آزاردهنده، یعنی شکنجه روحی میشیم من و خواهرم توی این خونه. حالا جدای از این مسئله که من یه جوری منیجش کنم و یه کار دیگه با کار ایشون ندارم، ایشون هم کاری با حجاب من ندارن، ولی خب اینها همه باعث استرابهای زندگی من شده، باعث تناقضاتی شده که واقعا من اذیت میکنه. من 27 سالمه، بزرگترین دغدغم ازدواجه، چون توی اینجا که هستم خب یه سری خواستگاران به صورت سنتی میان که من اونها رو رد میکنم، که خانوادم از این بابت خیلی از دست من ناراحتن، و یه سری روابطی که حالا دوستیای خودم میام توی ایران برقرار بکنم، متاسفانه نتونستم تو این 27 سال هیچ رابطی جدی و بلند مدت رو نداشتم.
خواهی یه ذرم سنگینش نکنی، یه جوری میگید 27 سال انگار یه سالگی 4 سالگی هم دنبال شوهر بودید. خب آخر دیگه
من 27 سال اصلا هیچ گونه رابطه دوستی طولانی مدتی نداشتم و چون ظاهرم خیلی دختر امروزی و مدرنی هست، اگه من دوست میشه میگه شما دارید دروغ میگی، مگه میشه شما رابطه‌ای با پسر نداشتید؟
خب ممکنه اون حرفو بزنه، ولی در این عالم احتمالش رو میده. من هم در عمل اگر با شما بیشتر آشنا بشه متوجه میشه که چنینه، ضمناً اون زمینه خانوادگیتون هم کمک میکنه که اون رو بفهمه. من فکر نمی کنم مشکلتون اون باشه. بذارید یه سال هنوز دارم چون برم کنجکاوم، پدر تو چه شغل و کاری هستن؟
من پدرم شغلشون آزاد تولید کننده هستن،
اوکی.
مادرم خانه‌دار هستن.
نه متوجهم. حالا ببین عزیز،
مادرم ببخشینم بگم حوزه ای بودن، یعنی طلبه حوزه بودن، آموزش هایی به اون شکل دیدن،
اوکی. حالا به من بگید عزیز که شما در شهری که هستید آیا در اون حد و سطحی که دلتون میخواد ازدواج کنید مردان یا پسرانی با اون ویژگی ها هستن، یا شهر به دلیل کوچکی یا محدود بودن روابط؟
نه آقای دوستان، من خب تهران زندگی میکنم.
آه پس الان تهرانی
تمه؟ تهران هم هستم، یعنی من حالا پدرم خب وضعیتشون خوبه، شغل آزاد هستن، من توی منطقه بالا هستم، خودم از لحاظ ظاهر و زیبایی تقریبا میشه گفت چیز کم ندارم از لحاظ این.
خب پس چی شده؟ بس آقا تقصیر شماست، پس چرا آدم ها پیدا نمیشن؟ شما اگر یک کسی بکگراند و زمینه و آمادگی مذهبی بخواد که داری، اگر بخواید یک کمی
این تو نمیتونم با کسی آشنا بشم، مشکل من همینه.
چرا؟
ببینید وقتی میرم دوست میشم به دلیل اونقدر ویرجینیتی و اینکه اصلا نمیتونم رابطه این شکلی
خب نباید داشته باشه. آخه عزیز صبر کنی اون پسری که بخواد به این دلیل شما رو نخواد همون بهتره نخواد، اون که نمیخواد با شما ازدواج کنه.
ایران این طور آقای دکتر.
خب نه میگم نه صبر کنید عزیزم.
ببینید شما... جامعه ایران
تهران... یعنی پسرها انتظار دارن که شما منو توضیح بده. شما یا به من دارید میخواد بگید در تهران پسرها انتظار دارن که دختر ویرجینیتی یا باکرگی نداشته باشه باشون همخوابه بشه تا ازدواج کنن باهاش؟
ببینید وقتی رابطه برقرار میشه بین دختر پسر مسلما یه سری مسائل توش هستش و اصلا نمیتونی یه سری از این سری مسائل اجتناب بکنی. من به خاطر اعتقادات سنتی که دارم ببینید ظاهرم که اولا که من خودم سرشار از تناقضم، یعنی یه دختری که شما دفعا بک‌گراند من و خانواده منم ندونید میگید خب او چه دختر امروزی، حتما دوست پسر بسیاری داشته با این ظاهر و تیپی که داره. ولی وقتی که با من یکم مشورت میکنید، حالا یک ماه دو ماه از رابطه میگذره، میبینید که نه، من همش رو فکر این هستم که خب به فکر ازدواجم، به فکر تشکیل خانوادم، به فکر اینم که تو رابطه سیکس نباشه و اینکه الان توی این مناطق که حالا ما هستیم افراد اصلا مدرنن، اصلا پسر و مجرد زندگی میکنن، اصلا قصد ازدواج ندارن، اصلا دوستیات توی خیابون ها صورت میگیره و اینکه حالا بریم یه دیدین بکنیم، بریم مهمونی، بریم خوش بگذرونیم، خب تو هم که به خودت میرسی اوکی، چی ازدواج؟ اصلا میخندن. پس پسرهایی که باهاشون آشنا میشم خب اکثر از وضعیت مالی بسیار خوب، ظاهره خوب و تماما توی این مسئله اصلا ازدواج برشون خنده داره.
آخه عزیز، عزیز من، صبر کن، صبر کن. نه آخه داری خیلی تون میری، تو داری به من یه حرفی میزنی که به دلیل درست من در ایران نبودم و نیستم، اما به هر حال با شرایط اجتماعی ایران آشنام. شما دارید به من این پیامو میدید. لطفا دقت کن که در تهران تو اگر با یه پسری رفتی بیرون، باید دست به یه کارایی بزنی، حتی یه نوعی از رابطه جنسی، رابطه کامل جنسی داشته باشی، و الا کسی تو رو برای ازدواج نمیخواد. من اصلا با این موافق
نیستم. درصدش کم آقای دکتر.
چی عزیز؟
یعنی خیلی درصد کمه و اگر هم قرار باشه.
نه، درصد کدامش کمه عزیزم؟ یه ذره صبر کن. درصد کدام کمه؟
درصد این که روابطی که الان برقرار میشه برای ازدواج باشه. من خیلی جاست فرندایی دارم که رو دوستند پسر دارم و شاید من میدونم و باشون مشورت میکنم، به من میگن که شما حداقل باید حداقل یک سال یا یک سال خورده توی رابطه باشید و حالا همه چیز یک رابطه بچه، بالاخره خاله بازی که نیست، دو نفر نمیتونن همدیگر رو نگاه کنن از پشت ویترین، با هم باشید تو همه چی، رابطه هم داشته باشید، بعد از یک سال، یک سال خورده ای شاید به این رسید ازدواج کنید، شاید که نه خدافظ. ولی من چون نمیتونم این رابطه رو برقرار کنم.
عزیز من، عزیز من، اینقدر تو نرو، اصلا نظرت واقع بینان نیست، این متخصصینه. عزیز من یه ذره صبر کن. مشکل تو اینه که اصلا واقع بینانه نیست این حرفات. این حرفات تو امریکا هم اینجوری نیست. بچه های ایرانی هم چی مشکلی ندارن که فقط
در امریکا اینطوری نیست ولی در ایران به این صورت.
من نمیدونستم تو هم امریکا رو خبر داری هم ایران. نه اصلا نظرت راجع به ایران غلطه عزیز. نظر تو راجع به ایران غلطه. تو با یه گروهی داری میری که اینا اهل ازدواج نیستن. تو داری به من میگی که در جامعه ایران که یه فشاری از جانب خانواده و محیط اجتماعی با پسرها هست که برن ازدواج کنن، هیچ پسری اهل ازدواج نیست و در به در به دنبال دختری میگره که قبلا با 10 نفر خوابیداره، با اونم میخوابه. آخه همچی چیزی معنا نداره عزیز. تو امریکاش هم چنین نیست. این چه توهمی است برای خودتو درست کردی؟ میگی پر از تضادی. تضاد به خاطر درک واقعیت. در ایران بیش از نیمی از کسانی که تحصیل کردن و میخوان ازدواج کنن به دنبال زنی میگردن که با هیچ کس نبوده. تو من میگی باید
ببینیم من الان وقتی با یه پسر مثلا همه بیست فرندای من میگن تو چطور
باز رفتی سراغ بیست فرندا؟ بیست فرندا تو بریز دور عزیز. بیست فرند نه صب کن عزیز من، یه ذره صب کن، صب کن. بیست فرندای تو درست بسید این که آدم بره سر کلاس کودکستان بگه من میخوام متوسط سن مردم ایران رو به دست بیارم، خب در میاره 5 سال 6 سال. تو با کدوم گروه داری میری؟ تو درگیر یک گروه کاملا بیکاره شدی که نه دخترها مسئله ازدواج موضوع اصلیشونه نه پسرها، و معلوم از اون گروه باید بیای بیرون. این دوستان و بست فرندای تو به درد هیچی نمیخورن عزیز من. تو نمیتونی به من بگیم من به هر حال با مسائل اجتماعی آشنام که در جامعه ایران مردان به دنبال دختری هستن که فقط باهاشون بخوابن، شاید بعد از یک سال بگیرنشون. یه ذره فکراتو بکن، بذار پیام ها رو بشنویم. همچی چیزی نیست. روی خط باش عزیز. شنگار عجبن با ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی. نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
دولت فدرال آمریکا برای افراد سنین 62 به بالا که دارای منازل مسکونی می باشند امتیازات ویژه قائل است. این دسته از اشخاص می توانند با داشتن 25% اکویدی و یا 25% پیشقسط بدون پرداخت اقساط ماهیانه برای وام منزل خود اقدام کرده و صاحب خانه دلخواه خود شوند. این افراد در مواردی که حائز شرایط باشند می توانند حتی ماهیانه مبالغی دریافت کرده و به درآمد خود بیفزایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08
NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کنش کنش.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
من پیشم کردم آقای دکتر. ببینید، من از 22 سالگی تا قبل از دانشگاه که من اصلا ارتباطی با هیچ پسری نداشتم و توی دانشگاه به تنها چیزی که فکر می‌کردم پسر بود. شاید به دلیل این بود که من دیر به بلوغ رسیدم و اصلا نه تمایل جنسی داشتم، نه اصلا تمایل نداشتم اصلا به پسر و بیشتر همون تو عالم مثلا شخصیت خیلی برونگرا و پرشرشویی هم بودم و خیلی خوش بودم. بعد از اینکه من فوق التحصیل اومدم تهران، خیلی خشمگین، خیلی عصبانی بودم.
بذار من یه سوال بکنم، مگر شما نگفتید با پدر مادر زندگی کنید؟ اونم الان تهرانه؟
ببینید آقای دکتر، من فوق تحصیل شهرستان بودم، دانشگاه شهرستان.
تا دوران تحصیلی شهرستان بودی؟ بعد برگشتی تهران پروی پدر و مادر.
بله، از 22 سالگی من از 18 سالگی دانشجوی شهرستان بودم تا 22 سالگی. شهرستانم هم نزدیک بود به تهران، 3 ساعت فقط فاصله داشت که هر دو هفته یک بار خانواده‌مو می‌دیدم.
نه متوجه شدم چون یک کمی معمولاً عکسش بود. پس بنابراین شما معموله. خیلی خوب. نه ببین عزیز، اون جزئیات باز فرقی در ما. اولا بذارید من با نگاه و نظر شما مخالفم. یعنی من حرفم این است که همچی چیزی در ایران نیست. در ایران نه اینکه اصلا نیست. در ایران
در اصل. من چه مسئله رو بیان کنم؟
چرا؟
من از 22 سالگی تا 27 سالگی روابط دو هفته، سه هفته نهایت یک ماه که همه سریکات می‌شده. وقتی من با فرد مقابل آشنا می‌شدم میگفتم خب من قضیه ویزنتی من مهمه، خانواده سنتیم، باید ازدواج بکنم، بیشتر بها میدم که توی این چارچوب به روابط داشته باشم و اینها. خیلی مفهوم که خدا یعنی اصلا خب تمایز ازدواج که نداشتن.
آخه عزیز من، عزیز من، آخه شما یه حرفایی میزنید، به آمار ایران نگاه کنید چون من اونو دست دست میزان ازدواج در ایران بالاست. پس کی با کی ازدواج کنه؟
خب به صورت سنتی ازدواج.
عزیز من، به صورت سنتی ازدواج میکنن یعنی چی؟ نه نمیکنن. در تهران به صورت سنتی ازدواج نمیکنن. و شما حالا رفتید افتادید توی اون یه نوع حالت افراط عجیب و غریب که تنها راه یافتن همسر بودن با مرداست تا بعدن یکیشون با آدم ازدواج کنه. درست نیست عزیز. این کار نه درسته نه اصلا آمار ایران چنینه. یعنی اصلا به نظر من شما برای خودتون یه توهمی درست کردید. بله علت این که شما دو هفته است برای که تو محیطایی میرید با گروهی آشنا میشید که اونا فقط به دنبال دختر بازیه. بنابراین شما با آدمی که بخواد ازدواج کنه روبرو نیستید. محیطی که میرید، ببینید عزیز، من در شهر لس آنجلس 37 ساله هستم. 37 ساله. تو این 37 سال یک دفعه رفتم توی مهمونی دیدم ماریجوانا در اون خونه توی دستشوییشون مصرف شده. از نظر من اصلا در شهر لس آنجلس، در شهر لس آنجلس هیچ معتادی وجود خارجی نداره. چون من تو 37 سال که هزاران هزار مهمونی رفتم یکیش بوده. اما کسانی هستن که در شهر لس آنجلس به شما میگن به هزار مهمونی رفتن، تو هر هزار تاش مواد مخدر حتی سنگین بوده، برای که اونا با اون گروه از افراد در ارتباطن و من با یه گروه دیگه. ولی ما نمیتونیم حکم صادر کنیم، نه من میتونم حکم صادر کنم که در لس آنجلس مواد مخدر است، نه اونا که هر جا بری درش مواد مخدر. یه درصده. و شما به من میگی در شهر تهران، من به شما میگم بیش از نیمی از آدمای تحصیل کرده به دنبال زنی هستن که با کسی نزدیک نشده و همخوابه نشده. و شرط اول این که من با تو ازدواج کنم این نیست که تو باید اول با من همخوابه بشی بعد ازدواج کنم. نیست.
این درسته این که شما میگین الان میخوان ازدواج کنم به دنبال دختر خب سالم ویریم باشه و اینا میگردن، ولی این که من توی محیطی که خب تو دانشگاه که ببینیم
باز رفتی اونجا. عزیز من نمیدونم کی به تو لیسانس داده قربونت. خب برو تو اون محیطی که دنبال این کارم. من وقتی بخوام برم کفش بخرم میرم تو مغازه بزازی، من وقتی بخوام پارچه بخرم میرم تو مغازه آهن فروشی. آخه یعنی چی؟ شما با اون گروه ها نباید برید. این گروه های شما گروه های عوضیه. شما این دوستانتون و بست فرنداتون آدمای مناسب برای اون کار هستن. شما قرار برید توی محیط علمی، توی محیط فرهنگی، برید توی محیط هنری، من جایی که آدما آمدن و یه نگاه و نظر دیگه‌ای دارن، نه تو محیط های دختر بازی، پسر بازی.
درست. خب آقای دکتر همین محیط، ببینید من فارغ التحصیل شدم، قصد دارم تحصیل ندارم، کار که میکنم یا بچه اوتیسم آسپرگر مادرن افسرده یا با معتادان، باز اینجاها اصلا هیچ موردی برای آشنایی من ندارم. دانشگاه هم که نمیرم، میمونه کلاس خاصی هم که فقط باشگاه میرم، همین باشگاه بدنسازی. پس موردی که میمونه برای آشنایی من خیابونه و کوچه خیابون.
نه حتما اشتباس. نه محیطی که شما میمونه، ببینید کجا شب شعره، کجای بحث اجتماعیه، کجای بحث حتی روشنفکری مذهبیه، کجای گفتگوی علمی درباره یه مسئله است، کجا کنفرانس و سمیناره. این همه مراکز نمیدونم خودسازی و نه در جهت بدنسازی در این زمین ها هست. اون مراکز مراکزی که شما همسر مناسب پیدا میکنید، چون اون محیط ها رو باید برید از این.
آیا ببینید روابط، من حتی یه مثلا با یک بالاخره توی این چند سال با آقایانی آشنا شدم که خب تحصیل کرده بودن، یه ذره تفکرات روشنفکری داشتن، آدم سالم بودن، منطقه اینکه با هم اونا هم که ارتباط برقرار میکنیم، وقتی مثلا تو ماهای اول دوم اصلا صحبت ازدواج به میون نمیاد و اصلا این براش خنده داره که بخوایم مثلا تو اول رابطه.
اونا که براشون خنده داره اصلا یک لحظه هم اونجا نمونید عزیز. من اصلا نمیدونم شما من توی تو شهر عزیز من تو شهر
آخر عمرم به این شکل
عزیز من تو این شهر لس آنجلس هنوز یه درصد بالایی از آدما به هم که میرسن میگن من هدفم از این رابطه ازدواجه، اگه اون یکی بگه نیست میگن خداحافظ. تو شهر لس آنجلس دخترها و پسرای ایرونی یه درصدشون اینه. شما یه جوری وانمود کنید در شهر تهران اصلا این تهران عوض شده نشده. قربونت برم نرو کودکستان بگو همه 5 سال 6 سالشونه. این حرف معنی نداره عزیز. شما از الان از حرفاتون الان دقیقاً پیداست. من دانشگاه که نمیرم، تو محیط کارم که با یه آدمای محدودی روبرو هستم، بنابراین من با تو خیابون یا تو کافه آدم‌ها رو پیدا کنم. همینجا به تو میگم از 100 تا آدمی که اونجا پیدا می‌کنی حتما 95 تاش مطلقاً به درد تو نمی‌خوره. پس اینجا جای تو نیست. در حالی که اگر تو به یه سمینار و کنفرانسی که در دانشگاه برگزار شده یا یه بحث و گفتگوی یه جایی بری، اونجا 20تاشون 20 درصد 30 درصد پیدا میشن و اونجا جایی درستی، اونجا آدمای حسابی میرن.
دقیقا همینطوره. ممکنه اونجا مثلا آدم های حسابی و آدم های حسابی تو این چند سال به پست من هم خورده، با هم اشارت داشتیم به این شکل. ولی ببینین آقای دوستان، الان این تضاد این قضیه است. مثلا من میرم دوست میشم، خب حالا الان میگم الان که فعلا شرایط ازدواج نیست، من هم تنها به خاطر شرایط زندگی هم که دارم نمیتونم اصلا خونه رو تحمل کنم، نیاز دارم به وجود یک فردی، چون به شدت تنها هم، دپرشن امروز مثلا وضعیت روانیم خیلی به هم ریخته، همش دائما گریه میکنم، استرس دارم، یعنی نیاز دارم به وجود یک مرد توی زندگی. ولی خب به خاطر این تناقضی که دارم مثلا واردش میشم، نمیتونم خب ارتباطی برقرار بکنم، خیلی رابطه ها زود کات میشه. اینکه آدم به حسابی بتونم نخورده، نه اینطوری نیست، خورده، ولی اینکه حالا 100 درصد از ازدواج داشته باشن نبوده و همه بهم میگن که خب حالا با هم رابطه داشته.
عزیز من، عزیز من، چرا بازی در میاری؟ شما با آدم حسابی که قصد ازدواج داره و در شهر تهران صدها هزارش ریخته ارتباط برقرار کنید. اونا را برید محلایی که اونا هستن. اول شما میرید سراغ سنتی، میگید اون نمیخوام، بسیار خوب. بعد میرید سراغ آدمای حسابی و میگید اینا اهل ازدواج هستن، اینا به دردتون نمیخوره. چه فرقی میکنه؟ مثل که مردی است که زن داره، به درد شما نمیخوره، آدم حسابی هم هست. عزیز من، محیطی که شما توش میگردید غلطه. شما یه جایی دارید میرید که جای درستی نیست و معلوم اونجا پیدا نمی کنید. شما در شهر لس آنجلس اگر برید تو کلاب های استریپتیز یا کتاب هایی که اصلا مردم لختن، اونجا که آدم همسر پیدا نمی کنه عزیز، اونجا یه آدم خوشگذرونه که پایبند اصولی نیست رو شما پیدا می کنید. ولی اگر شما رفتید توی کنفرانسی، توی کلاسی، توی گروهی، تو روابط خانوادگی بودید که شما به نظر میسه خانوادگی رو ندارید، اون گروه ها توش آدم ها پیدا میشن، آدم ها رو میشناسن، یه نگاهی به آدم میکنن. شما نمیتونید من بگید در شهر تهران مردا به دنبال زن نیستن یا فقط زنی رو میخوان که قبلا دیگران و خودشون باش همخوابه شده باشن. من اصلا برام قابل قبول نیست اینا. به من میگید یه درصدی چنینن، حتما، ولی اینو قاعده کلی نیست. و به همین جهت است که ما تو دنیام که شما میخواید 7000 تا شوهر کنید، یه دونه میخواید. در شهر تهران صدها هزار مردی که تحصیلات دارن، اهل ازدواجن، اصلا دلشون میخواد ازدواج کنن، هستن. خب اونا باید برید، اونا کجان؟ اونا تو کوهنوردی هم، برید کوهنوردی. اونا توی مراکز خاصی هستن، برید اونجا. محیطای دانشگاهی برای خودشون کنفرانس و برنامه دارن که گروه های فارغ التحصیل میان که سنا بالاست، برید اونجا. یعنی این محیط هاییست که محیط های شماست. شب شعریه، شب نمیدونم بحث و مناظره، محاوره، من خبر ندارم، ولی من در ایران اون زمان میدونستم این مراکز هست. شما در شهر لس آنجلس با این همه محدودیت هر شب میتونین یه جایی پیدا کنین که آدمایی میرن اونجا که یه جهت و هدفی دارن، برای پسربازی و دختربازی نیست. خب این مراکز هم هستن، حتما در ایران هم، حتی مراکز یه کمی امروزه تر مذهبی هم هستن که نگاه دیگری به موضوعی مذهبی دارن، همچنان مسلمانن ولی یه چنین باورها و اعتقادات دارن. خب اونجا جای شماست، ولی این گروهی که شما پیدا کردید تو این جایی که میرید، معلومه، گفتم شما رفتید تو بازار مسگرا، دارید دنبال پارچه میگردید، خب پیدا نمیشه عزیز، غیر از لباسی که تن مسگراست.
درسته. بعد اون وقتی مسئله، حالا من توی این یعنی یه سری محیط هایی رو باید پیدا بکنم که به این شکل باشه، ولی باز تو همون محیط هم پیدا کردن یه فردی که بخواد از همون اول اسم ازدواج رو بیاره، هدف من بخواد رابطه برقرار کنه، خیلی سخته. وای دکتر
عزیز من، باز در یه حرفی میزنی که غلطه عزیز من، یه ذره نگاه.
نه
صبر کن، صبر کن، آخه درست نیست حرفت. مردی که میخواد ازدواج کنه به دنبال زنیست که اینو بهش بگه و بگه من رابطه جدی سنگینی، چه احساسی چه جنسی، با کسی نداشتم. این امتیاز توه، عیب تو نیست.
بله میدونم این امتیاز منه، ولی الان در حال حاضر این امتیاز من تبدیل شده به این که خب من الان اطرافیانم مثلا دوست من این شکلی زندگی نمی کنن.
عجب گرفتاری عزیز من، همه دوره بر من معتادن، به من چه مربوطه؟ خب تو آدمات غلطن.
این امتیاز من تبدیل نشده که من، یعنی باعث نشده که من بخوام برم ازدواج بکنم. از یک طرفم منو از اینکه دوست پسر داشته باشم باز داشته، یعنی من از این طرف نه شوهر دارم نه دوست پسر دارم، منم و احساسای تنهایی منم و نیازهای برآورده نشده، افسردگی، استراب و یه خونه ای که دائما شبکه ملا پخش میشه.
بنابراین شما تشریف ببرید دوست پسر پیدا کنید، با اونم هم خوابه بشید، بعد از اینکه از افسردگی و استراب در اومدید، یه دو سه سال بعد، بعد از داشتن تمرین های لازم و تجربیات فراوان، برید یه شوهری رو تور بزنید. من پس چی میتونم به شما بگم؟ شما دنبال اینید که ابدا باش موافق نیستم، بندم به شما میگم شما دارید منو به عنوان مثل دخترم منو میخواید قانع کنید که این راهشه. خب منم به نظر میرسه پیرمردی هستم، عقلم نمیرسه. به شما میگم برید همون پسرها رو پیدا کنید، مرد را بشناسید، تجربیات فراوان پیدا کنید، حیله های زنانه رو بیشتر بیاموزید، چگونگی نگهداری مرد را از مردان و تجربیات خودتون فرا بگیرید و بعد به شکار شوهر پرداخته. مرد مناسبی که از این بابت خوشحاله که همسرش همه اینا رو بلده، به خاطر اینکه از مردای دیگه آموخته، رو پیدا کنید، اونم در شهر مقدس ایران و تهران، و مبارکتون باشه. من چی میتونم بهتون بگم؟
خب حالا واجه شد، الان من متوجه فرمایش شما شدم و عرضم اینه که الان پس اگر من توی حالا این محیط هایی که شما فرموندین رفتم ارتباط گرفتم به همون شکل سنتی،
از همون اول میفرمایید سنتی نیست عزیز من، امروز توی کنفرانسم تو شهر لس آنجلس، توی نیویورک، توی سان فرانسیسکو میگم خانم و آقایون وقتی میرید بیرون بگید من به دنبال ازدواجم، ای نیستی خداحافظ، هیچ طورم نمیشه. من دارم به شما میگم مردا اینو ترجیح میدن تا دومی رو، اون مردی که اهل ازدواج، اون مردی که میخواد دختر بازی کنه که میگه برو خانم دنبال کاره.
آره که اصولا به من اینو گفتن، خب خندیدن و مسخره کردن.
very good، اما از این بابت خوشحالم که شما رو مسخره کردن، چون عیب شما نیست.
و پس اگر یه همچین موردی حالا شده، میگم من تا الان خیلی ترای کردم این قضیه، یعنی به هر کی رسیدم این قضیه رو گفتم، همه خب گفتن نه فلان، ما که الان دیگه ازدواج نداریم، باید شما میخوام ازدواج کنیم، باید حالا توی رابطه باشیم، من گفتم نه خدا پس خدا بس. این روند رو ادامه بدم تا 30 سالگی،
تا 40 سالگی ادامه بدید، رابطه جنسی نداشته باشید، روابط احساسی عاطفی داشته باشید، یه آدمو بشناسید، اگرم پیدا نشود به من بگید، من از اینجا یکی رو بفرستم با این مشخصات شما رو بگیره، و بی خودی هم اینقدر ناامید نباشید، من دکون اینجوری هم باز نکنید. برای اگر شما میخواستید من به شما اجازه بدم که بنده هیچ کارم که برید از این کارا بکنید، خب برید بکنید دیگه. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحالم با دوست صحبت
کردم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پا پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوثری.
کدوم دکتر کوثری؟
بابک کوثری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شیوا، تو که میخواستی خونتو بفروشی، حالا میبینم که آشپزخونتو ریمادل کردی.
آره خونمو دوست دارم، فقط از اون آشپزخونه قدیمی و رنگ رو رفتش خسته شده بودم. رفتم جی ام کیچن استودیو، همینجا تو ونچورا بولوارده. اومدن آشپزخونمو به این قشنگی برام درست کردن. میبینی مریم، با یه آشپزخونه ریمادل کردن چقدر خونم شیک و نو شده.
وقتی به ریمادلینگ آشپزخانه فکر میکنید، به جی ام کیچن استودیو فکر میکنید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20812 ونتورا بولوارد، وودلند هیلز، مقابل تارگت. 818-226-9910. طرح‌های متنوع، قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و با سال‌ها تجربه طراحی. 818-226-9910. عضو 08 ایرانیان. جی ام کیچن استودیو.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در اروپا. شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور است. خواهش میکنم.
آقای دکتر، من 8 سال ازدواج کردم و تو این 8 سال حدود 5 الی 6 سال شوهرم بیکار، خیلی خونسرد، خیلی ریلکس، مثلا مسئولیت پذیر نیست.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از ایران تماس میگیرم.
شما من بفرمین هر دو چند سالتون عزیز؟
من 32، ایشون هم همینطور، تقریبا همسنیم، یه 9 ماه ایشون از
هم
بوده.
به من بگی چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
ما ازدواج کردیم، یه پسرم داریم.
نه میرم، نه، چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگر میشناختید؟
ما اصلا فامیل بودیم با هم.
چه نسبتی دارید؟
ایشون پسرده یه مادر من هستن.
خب شما، ایشون و شما هر دو چی خوندید و رشته و کارتون چه؟
من حسابداری خوندم و هیچی خونه دارم و ایشون کاردانی مکانیک دارن و هیچی، هر سری کارش عوض میشه، یه سال میمونه تو خونه، دوباره میره یه شغل دیگه میزنه، یه جا دیگه میره، دوباره ول میکنه.
خب وقت زندگی مالی و اقتصادی شما چگونه میگذره؟
یعنی خودمو میگی؟
آره اصلا وضع مالی شما خب، خرج زندگی رو
چی؟
نه خرج زندگی رو نه خرج زندگی رو کی میده؟
خرج زندگی خانواده ها.
یعنی اگر 100,000 تومان داده میشه چقدرشو خانواده شما میدن چقدرشو خانواده او؟
بیشتر مادر من کمک میکنه.
خب اگر من به مادرتون بگم این چجور ازدواجیست که دو تا پسر جوون و دختر جوون نمیتونن زندگی خودشون به چرخونن و چرا؟
من کار میکردم ولی شوهرم نذاشت کار کنم به خاطر اینکه مامانم خب ناراحت بود، میگفتش که چرا تو شب تا صبح مثلا میشینی پای کامپیوتر ولی این آقا جلوی تلویزیون تخمه میشکنه میخوره و این به گوشش رسید و همچنین انگار به غرورش برخورد، دیگه اجازه نداد من کار کنم. من که من چند سال خودم کار کردم، من خودم خرج زندگی رو.
ایشون به غرورشون برخورد که مادر شما میگن ایشون کار نمیکنه، بعد آخر ماه که میشه میگه برو از مادرت پول بگیر بده، من به غرورشون بر نمیخوره.
آره دقیقا.
این چه غروریست که در جایی به خصوصی بهش بر میخوره یا نمیخوره؟ حالا به من بگید که اگر من به ایشون بگم چگونه میخوای خرج زن و بچت رو بدی، به من جوابش چیه؟
میگه که خب من سعیم میکنم دنبال کارم ولی خب نیست دیگه موقع، نمیدونم اقتصاد مملکت خرابه. میگم خب اقتصاد مملکت یه سال دو سال، ولی تو الان تو این 8 سالش 6 سالش بیکار بودی.
شما به من
خیلی خون سرد.
شما من بگید نگفتید فامیلید، ولی چقدر واقعا همدیگر میشناختید و فکر کنید هر دو با علاقه ازدواج کردید؟
خب ما دوست بودیم با هم قبلش، ولی خب ایشون دانشجو بود و من رو شناختی که نسبت برادرش داشتم و خیلی فعال بودم، گفتم خب لابد اینم همینطوریه.
نفهمیدم من با یه کسی آشنا هستم، ببینم دیگری که نمیشناسم چی کار میکنه ایشون.
من که آقای دکتر من شرایط قبل ازدواجم خیلی سخت بود تو خونه، یعنی مادرم یه جور انگار یه حالت فرار بود که میخواستم فقط از اونجا کنده بشم. با این آقا ازدواج کردم.
فرزندتون چند سالشه؟
همسرم؟ فرزندم کلاس اوله، یعنی تقریبا 7 سالشه.
پسره یا دختره؟
پسر.
رابطه همسرتون با پسرتون چطوره؟
خوبه، به خاطر اینکه اونو بکشه سمت خودش، چون میدونه من نقطه ضعفم پسرمه، به خاطر اینکه اونو بکشه سمت خودش خیلی باش رابطه خوبی برقرار میکنه و به منم میگه که بخوای. من چون 1.5 سال پیش از این آقا جدا شدم، 2 ماه تو خونه مادرم بودم، ولی به خاطر اینکه اونا ساپورتم نکردن و به خاطر شرایط سختی که اونجا بود، چون مادرم اسکیزوفرن تو خونه، به خاطر اون شرایط سخت من دوباره به اجبار این آقام پیش اینو خیلی گریه میکرد و اصرار میکرد، من دوباره برگشتم و اینکه منو گول زد، گفت من یه کاری پیدا کردم، ما اینقدر حقوقمه دیگه همه چی خوب میشه و اینا. اومدم 2 ماه سر کار بود، دوباره یه چند ماهی تو خونه بود و دوباره همینطور وضع ادامه پیدا کرد.
بذار ازت یه سوالی بکنم عزیزم. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 6 تا بودیم که یکی برادرم فوت کردن چند سال پیش.
فوت کرد یا خودکشی کرد؟
خودکشی کرد.
به من بگو عزیزم، این مشکل بیماری از خانواده مادری میاد یا از خانواده پدری عزیزم؟
فکر میکنم پدریم. بله تو عموم هم همین بیماری روحی روانی دارم.
تو خانواده مادرتون نیست؟
تو خانواده هم نه نیست، ولی خب تو خانواده همسرم چرا، برادرش افسرده است دارم، ولی خب تو خانواده مادرم نه کمتره، نیست یعنی اصلا.
خب خیلی شما با یه مقدار مشکلات بیماری روبرو هستید. پدر و مادر تو پدر چه میکنن که مادر پول داره بتونه؟
پدرم فوت کرده آقای دکتر.
مادر از کجا پول داره عزیز؟
پدرم وضعشون خوب بود، اینکه ما ملک داریم و ملکا رو اجاره دادن و وضع زندگیشون رو گذراندن، که البته من تا 1 ماه آینده این ارثمون داره تقسیم میشه، من ارثمو میگیرم، یعنی خودم میتونم روپای خودم وایستم. و اینکه آقای دکتر من یه مشکل دیگه دارم که شوهرم از نظر جنسی اصلا ناتوان جنسیه، و اینکه من از روز شب اول ازدواج اصلا له شدم.
بله. طب ببینید عزیز، ازدواج بسیار غلطی بوده، ولی سوال من از تو اینه، البته شرایط تو متوجه هستم، چرا از یه همچین مردی بچه آوردی عزیز؟
فکر میکردم حالا بچه بیاد شاید این یه ذره مسئولیت پذیر بشه، نمیدونم، یه فکرهای خیلی احمقانه گفتم شاید مسئولیت پذیر بشه و نمیدونم.
هیچ وقت دوتایی پلو دکتری رفتید یا نرفتید؟
بله من جدیدن دارم چه روان پزشکی میرم واسه مشاوره.
و ایشون به شما قرصی هم داده برای که زمین های افسردگی و استراب به صورت سنگین شما داری؟
من بله بله من قرص میخورم و دکتر ولی تو دعوامون شوهرم خیلی میکوبی تو سرم که تو نمیدونم اصلا روانی تو فلانی مجبور شدم قطع کنم قرصمو.
با شما چرا همتون به خاطر حرف به خودتون آسیب میزنید؟ من قرصمو نخورم که برگه به روانی، خب معلومه اون چه فرقی میکنه، شما رو متهم به چی میکنه؟ بعدم این کسیست که به هر حال دلش میخواد شما تو خونش باشید. فکر کنید او چرا میخواد با شما زندگی کنه عزیز؟
نمیدونم، میگه من دوست دارم و از اینجا میگم خب اگه دوست داری خب باید سعی و تلاشتو بکنی من ببینم.
آخه فکر میکنید
از ایشون یه جور طلاق عاطفی گرفتم آقای دوستان، اصلا هیچ حسی به ایشون دیگه ندارم.
ایشون چی کار میکنه تو خونه؟ میخوابه؟ برام تلویزیون تماشا میکنه؟ گیم بازی میکنه؟ چی کار میکنه؟
بله تلویزیون تماشا میکنه، تقویم میشکنه.
درسی که خونده فوق دیپلم گرفته یا لیسانسشو گرفته؟
نه فوق دیپلم.
حالا اون کاری رو که میگه درسشو خونده بلده یا اینکه
نه؟ نه اصلا بلد نیست، اصلا بلد نیست.
خب حالا اگر تو به خانوادت بگی که چرا من با تو این زندگی بمونم، فکر کنی پاسخ مادر تو چی عزیز؟
خب مامانم قبلا میگه به خاطر پسرت، ولی میگم خب من خودم دارم داغون میشم تو این زندگی، اصلا افسرده شدم، حالا واقعا
بده. حالا بذار یه سوالی بکنم، تو اگر جدا بشی فکر کنی همسر در خصوص پسر چه میکنه؟ اونو میگیره؟
خب توی دعوامون میگفت بد نمیدم، ولی وقتی آرومه میگه که من اصلا نمیتونم این بچه رو نگه دارم.
منم حرفم اینه ببین عزیز، به نظر من اگر زندگی اینه که تو میگی که این که دوام پیدا نمیکنه، اولا خطری که داره یه مقدار برخورده، بعدم خطر اینه که تو بری با مرد دیگه بعد گرفتاری دیگه پیدا کنی که اونم میشه فهمی. به نظر من اگر چنینه، اگر این داستان همینه که هست،
بله
و اینم بچه رو نگه نخواهد داشت، اگرم از سر جنگ اینو با تو بخواد کوتاه مدت بعد تازه یه مسئله و مشکلیه و یه همچه آدمی که از خودش نمیتونه مواظبت و مراقبت کنه از بچه نخواهد، بچه رو به تو بر میگردونه.
بله.
ولی خب بچه این وسط همین اندازم تا به حال آسیب دیده، اون مدتی هم که رفتی به هر حال ضربه ها رو خورده، نتیجتاً 70-80 بسا 90% آسیب طلاق خورده. حالا دیگه موضوع طلاق رو به خاطر بچه که مادر میگه مرتبط نکن، این مقدار خودت نگاه کن که چون امکانات مالی داری بهتر این است که یه ذره فکر رو جدی کنی، با روانشناس صحبت کن. اگر بعد از گفتگو و یا اگر احتمالاً همسر تو رو هم ببینه فکر کرد که این زندگی به جایی نمیرسه، خب اون وقت تو باید تصمیم تو بگیری و الا سالهای بعد با پشیمونی و آسیب بیشتر تصمیم میگیره. ولی مواظب
دقیقا آقای دکتر، حتی خیلی دوست دارم مثلا خودمو بکشم، یا بعضی وقتا میگم کاش میشد اینو میکشتم، ولی بعد میگم نه از عزیز جان تا آخر عمر تا این حد من یعنی تو این زندگی دارم زرده میخوام، از ایشون اصلا متنفر شدم.
نه خب من فکر نمی کنم عزیز، باز تکرار میکنم به گونه ای که تو ماجرا رو مطرح میکنی اصلا امیدی به این که این زندگی حتی در همین حدش هم بمونه نیست، یعنی فقط خرابتر و بدتر میشه و به همین دلیله که مادر تو قرار نیست بی خودی همچین باورای عجیب و غریبی که غالباً هم واقع بینانه نیست رو داشته باشه.
دوست الان دیگه بس فرق کرده، میگه چون دیگه دیدم این نمیتونه، ما دیگه همه جوره پشت توییم، یعنی تو هر تصمیم بگیری ما دیگه به تو اصلا هیچ.
بنابراین ببین تنها حربه همسر تو بچه هست، اونم اگر ازش استفاده کنه کوتاه مدت و قول و قرار و ایناش هم فرقی نمیکنه، فایده ای هم نداره عزیز. بنابراین ببین چی کار میخوای بکنی، یعنی من در این رابطه اصلا چیزی نمیبینم هیچ، به نظر من مطلبی نیست که تو بخوای روش حسابی بکنی.
درست همینطوره. آقای دکتر مثلا در مورد پسرم من میتونم بگم؟
بگو عزیز.
پسرم من بردمش دکتر، این خیلی ورده ورجه داشت و اینا، گفتن که بیش فعاله ولی من فکر میکنم اون فراتر از بیش فعالیه، چون خیلی عصبیه و اینکه مثلا تو مدرسه اگه مثلا همه دارن رو خونی میکنن زنگ میخوره به این نوبت نمیرسه تو مدرسه پا میکوبه و داد و بیداد و اینا که چرا نوبت من نشد. و اینو من دوباره بردم دکتر که بهش ریسیدون دادن ولی خب نگفتن چیزی، فقط گفتن همین چیز بیش فعالیه. بعد خیلی کم طاقت آقای دکتر، یعنی خیلی پرنیاز، نمیدونم مثلا میره حموم همه شده میدونم مامان 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 اینو ببین، مامان بیا اینجا. اصلا من خودم خیلی
مخصوص از اینو ببین چیه عزیزم؟
یا مثلا بیا منو ببین مثلا چی کار میکنم تو همون، یا مثلا اما آب بده آب بده آب بده، یعنی پشت سر همینو تکرار میکنه. اصلا وقتی میریم بیرون مثلا یه گشتی بزنیم یه دوری بزنیم انقدر ناآرومی میکنه، گریه میکنه که سری برگردیم خونه خسته شدم، همش قر میزنه. یعنی تو فامیل یه خانواده شوهرم بعد از اینه چقدر قرقروه، این چقدر گریه میکنه. مثلا
ببین عزیز، ببین عزیز، ببین نه، ماجرای فرزند تو یکم بیش از بیش فعالیتیه، یه ذره حالت افسردگی و شیدایی رو میتونه داشته باشه، منیک دیپرشن دو قطبی عزیز ده. و بعدش هم همراه با عصبانیت، حداقل افسردگیش که حتمیه. بنابراین پسر تو توی فاز و مرحله افسردگی رفته و احتمالاً بهتر دکتر ببینتش و فقط به ماجرای کمبود توجه و تمرکزش یا بیش فعالیتیش اهمیت نده. این زمینه رو هم حتی میتونی بهشون بگی، چون شاید واقعا منیک دیپرشن یعنی افسردگی و شیدایی دو قطبیه. به نظر من یه ذره بیش از ماجراست که تو میگی و احتیاج به کمک داره و شاید دارو بخواد. دارو هم فقط نه به خاطر کنترل کردن بیش‌فعالیتی یا کمبود توجه و تمرکزش، باید بیش از اون باشه. به هر حال اگر یه روانپزشک خوب ببینتش و با توجه به سابقه خانوادگی اونا را هم بدونه، من فکر میکنم یه نگاه دیگری خواهد داشت.
یعنی که من همین پیش روانپزشک بردمش که گفتش باید سابقه بیماری دایش، یعنی برادر من که اسکیزوفرنی، اونو بیاری. و من خیلی بهم برخورد کردم، خب بچه من که اسکیزوفرنی نیست و دیگه پیشش نرفتم.
آخه عزیزم برای چی برخورد؟ اصلا ممکنه من بگی چرا شکل دماغ من و تو، دست من و تو، رنگ چشم من و تو یه جور امریکایی یا سوئدی یا یه جور دیگه، برای که مسئله ژنتیکه. ماجرای اخلاق و رفتار بچه تو هم تحت تاثیر عامل ژنتیکیه، بنابراین اون اطلاعات رو میخواد، باید بخواد. دیدی منم سوال کردم، برای که اینا مسائل نیست که تو بخوای پنهان کنی، هرچی هست باید بدونن. مثل اینکه من برم دکتر بگم نمیگم من چی خوردم، خب اون باید بدونه من مشروب خوردم، یه غذایی خوردم که ممکنه مسموم باشه، تا ببینه حال بد من از کجا میاد. اون برخوردن نداره، اون کاری نخواست، اون کارش بسیار بسیار درست بوده و باید اون اطلاعاتو بگیره. بنابراین اطلاعاتو بهش بده و حتما تحت نظر یه روانپزشک باش، برای که حرفایی که میزنی و علائمی که داری نشون میدی هیچ خوب نیست. از زمینا بوی خطر و بیماریه و به همین جد... نه نه پسرت هم عزیزم، متاسفانه خودت هم حرفایی که میزنی یه مقدارش خارج از خط و حدیست که باید باشه عزیز، یه ذره بودار و معنی داره. بنابراین لطفاً و حتماً با پزشکی در ارتباط باش، اگر اون آدم هم خودی غر نکن، به رو خودتم نیار. به هر حال به نظر میرسه که اون پرسشش بسیار درست و لازم بوده و در نتیجه هرچی اطلاع راجع به خانواده میخواد بهش بده، ولی که بر مبنای اون خیلی بهتر و درست و دقیق تر میتونه تصمیم بگیره که موضوع چیه، حتی درباره دارو به مقدار و اندازه و نوعی که باید باشم اثر داره. به هر حال مواظب خودت و فرزندت باش، ببین چه میکنی، امیدوارم ایام بگذره. منم خوشحال شدم ازت. مرسی عزیز،
خدا
حافظ. شنگار اجبان بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اواکی مگو تنزه که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیویلی میکنه.
بسه کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست. آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا بازپرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه میشنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرده همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
فرح جان،
جان
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام. عزیزم
سلام، بفرمایید. خانم
دکتر، تماس گرفتم خدمتتون برای گرفتن راهنمایی در زمینه برنامه‌ریزی آینده و تحصیل.
بله بفرمایید.
موقعیتی که من ایران لیسانس مدیریت بازرگانی گرفتم و بعد فوق لیسانس MBA توی زمینه مارکتینگ.
از کجا؟
از دانشگاه علم و صنعت.
چند سالتونه شما؟
من الان 34 سالمه و حدود 3 ساله که اومدم به امریکا. اتفاقی که برای من اومد این بود که پیش اومد این بود که در بعد ورودم به امریکا یه کاری پیدا کردم، یعنی توی همون هفته اولی که وارد آمریکا شدم و اومدم به یه جای خیلی کوچیکی در یکی از ایالت‌های حالا دورافتاده تر آمریکا، یعنی حالا خیلی معروف نیست، در یکی از ایالت‌ها، یک شهر خیلی خیلی کوچیک، و اینجا مشغول به کار شدم. کارم خوبه، درآمدم خوبه، خب یه سری چیزایی به دست آوردم که خب خوب بود، برای آینده لازم بود برای شروع. این کارو که گرفتم در واقع یه زیربنای خوبی برای ورودم درست کردم، الان چیزای خوب زیادی دارم. من جمله یکی از چیزایی که دارم، من یه قرارداد 4 ساله دارم که سال آینده تموم میشه، وقتی که تموم بشه یه پکیج تحصیلی دارم که علاوه بر دادن هزینه های تحصیل من توی یه رشته حالا فوق لیسانس دیگه، تمام هزینه زندگی من رو هم کاور میکنه مدت 3 سال. خودم زیاد تمایلی به این که دوباره درس بخونم ندارم، ولی برای استفاده از این پکیج که ارزش حدود نزدیک 200,000 دلار داره، میخوام درس بخونم. در واقع از طرف دیگه من هیچ کس رو بیرون توی هیچ کدوم از ایالت های شهر های امریکا ندارم، هیچ زمینه ای و دیدگاهی راجع به بازار کار توی رشته های مختلف بیرون ندارم، و نهایتا برای همین مزاحمتون شدم که سوال بکنم. بین رشته هایی که الان مد نظرمه، یکیش اینترنشنال منیجمنت، یکیش اقتصاد و یکیش مدیریت مهندسی صنایع، سپلای چین، رشته هایی از این دست. میخواستم ازتون راهنمایی بخوام که اصلا شما پیشنهاد میکنید که من برای درس خوندن به شهرهای بزرگ مثل نیویورک سیتی یا لس آنجلس بیام و دانشگاه خوب برم یا دانشگاه متوسط برم؟
آخه برید دستب کنید، آخه این همه آپشن ها در مقابلتون هست یا نیست. خوشبختانه اون پکیجی که هست که حتما ازش استفاده. اصلا ماجرای این که نمیدونم علاقه ای دارم ندارم مطرح نیست، کسی این مدت پول رو به شما میدن، امکانات رو فراهم میکنه. اگر همه پول رو به شما میدن، گفتن هر کار دلتون میخواست بکنین، جایی سوال داشت. ولی به گونه ای که مشروط به اون هست به نظر من نه، و یه فرصت در این حال، یه فرص یا یه نیرویست که شما رو در مسیر خوب میاندازه. پس این اول. دوم این که شما برید دانشگاه خوب یا دانشگاه بد، خب اگر هر جا قبولتون کردن در حدی که هرچی دانشگاه بهتره اونجا، بنابراین تو اونم تردید نیست. ولی شما اگر فرض کنین لس آنجلس یا نیویورک برید، ممکنه مثلا 4 تا دانشگاه معتبر اونجا، ممکنه، من نمیدونم، به شما پذیرش ندن. پس بنابراین شما هر وقت قبول شدید توی اون 40 تا دانشگاه یا 4 تا دانشگاه، فرقی نمیکنه، بعد بگید خب کجاش رو برم. سوم این که شما با توجه به حرفایی که درباره کسی نمیشناسم و تنهایی اینا زدید، دقیقاً باید برید یه جایی که احتمالاً هم شهر بزرگ هم ایرانی هست، برای که هنوز به علاوه شما از 34 سال عمرتون 30 سالشو ایران بودید، بنابراین معلومه که شما ایرانی هستید و با این زودی هم امریکایی نمیشید، نه میخواید احتمالاً بشید، نه میپذیرن که بشید. بنابراین اگر شما حق انتخاب داشته باشید، معلومه کالیفرنیا احتمالاً فقط به جهت ماجرای ایرانی و شرایط آب و هواش و بزرگی شهر مناسب ترینه. حتی اگر مدرسه‌ای که یا دانشگاهی که در اینجا هست بی هست، دانشگاه در یه جای کوچک دیگری ای هست، هنوز صلاح شماست بیاد اینجا. در خصوص رشته‌هاتون، اگر شما بخواید با کشورهای دیگه از جمله ایران کار بکنید، خب رشته اول که جنبه اینترنشنال داره یه جایی برای گفتگو داره. ولی اگر نه، بخواید در امریکا بمونید و کاری هم با ایران و ایرانی ندارید، حداقل از نظر نوع کار که من دقیقاً نمیدونم چه کارهایی میخواید یا میتونید بکنید، موضوع مونده. دوم، اقتصاد باش موافق نیستم، چون اقتصادی که از اون رشته هایی است که یا باید رشته رو تا آخر ادامه بدی که با توجه به حرفایی که زدید نیست، و بعدم شاید برای یه خارجی خیلی معنا نش باشه، یا یه جنبه تخصصی توش باشه. حالا فرض کنید ماجرای MBA یا مدیریت، از اون بابت بهتره. شما مثلا فرض کنید شاید اگه بخواید فوق لیسانس بگیرید، مثلا در امریکا هم در UCLA هم در USC، با توجه به سابقه و شرط دارید، اگر شما را قبول کنن برای MBA، خب بهتره بیاد MBA بخونید، چون از نار نخونید. در خصوص مهندسی که بهش اشاره کردید، من چیزی اونقدر نمیدونم و بازار کارش رو نمیشناسم، و اصلا این که شما رو میپذیرن با بک‌گراندی که در حدی که من زبان رو فقط فهمیدم، مهندسی شما هیچ وقت نخوندید، لیسانس شما چی بوده؟
آقای دکتر، من در واقع اگر بخوام دقیق تر بهتون بگم، من اول مهندسی عمران خوندم توی ایران، توی یکی از دانشگاه دولتی، دانشگاه صنعتی، و بعد از اون به کشور آلمان رفتم. اونجا یه مقداری شروع کردم کورس‌های فوق لیسانس اقتصاد رو خوندن که بعد بنا به دلایلی رها کردم و برگشتم ایران و اون MBA مارکتینگ رو گرفتم. از نظر درسی در واقع بک‌گراندم خوبه، یعنی که هم معدلام هم نمره‌هام هم کارهایی که کردم خوبه و امکان این که دانشگاه خوب بخوام برم رو دارم. برای این هم آرستانه یه گفتم که به جنبه های مدیریتی نزدیکتره، یعنی در واقع یکی از مهندسی هایی که به مدیریت نزدیکتره. من به اون گفتم توان خوندن مهندسی رو دارم، یعنی قبل از این کاری کردم در سطح خیلی خوبی توی ایران. اینه که الان دارم چیزی که فکر میکنم از نظر کاری رو دوست من هم بهتون بگم که یه مقداری روی گاورمنت جاب ها نظر دارم، اون اینترنشنال یا گلوبال منیجمنتی که گفتم برای کار کردن توی وزارت خارجه و اینا بیشتر مد نظرمه. گاورمنت جاب ها بیشتر مد نظرمه که اون اینترنشنال رو گفتم میخوام بخونم. این هم گفتم دو تا اطلاع هم بهتون بدم که یکی از نظر کاری خیلی نگاه هم به گاورمنت جاب ها، از اون طرف سابقه مهندسی خوندن هم دارم و از نظر درسی هم یکم نیازم بعد.
حالا من سوالم اینه که این رشته مهندسی که اشاره میکنید بیچاره متوجه شید مثلا در حقیقت پولی که برای کسی که آغاز میکنه با فوق لیسانس تو اون رشته چی هست؟ چون اون مقایسه هم اهمیتشو نشون میده هم مهمه، و دوم اون احتمالاً دیگه به درد بخش دولتی شاید نخوره. شما ناچار اون چیزی که جنبه بین‌المللی داره رو میتونید برای گاورمنت، اونم گاورمنت البته میدونید در امریکا یه جاهایی مثل وزارت امور خارجه و جایی از این قبیل یه مقدار ماجرای سکیوریتی و اینا مطرحه، و وقتی شما از یه جایی مانند ایران و میایید الان با توجه به جوی که هست که به این زودی هم رفت نمیشه، به نظر من خیلی باتون برخوردی برابر و منصفانه و عادلانه نمی کنن. و معمولا ورود به این جاها برای امریکایی خیلی خیلی راحت تره، حتی وقتی که تواناییاش از شما خیلی خیلی کمتره. اینه که من نمیدونم اون چند از درها رو باز میگذاره، اون چیزیست که من ازش خبر ندارم، برای که واقعا فقط حرفایی پراکنده شنیدم که اصلا بر مبنای اون نمیشه یه نظر درست یا دقیقی داشت. بنابراین اونو چک کنید، چون ببینید برخی از رده ها هستن وقتی اصلا شما متولد اینجا نیستید یا به هر حال به نوعی بعدن شهروند امریکا شدید، اونجا شما رو نمیپذیرن. بعدم حالا اگر از آلمان بودید، سوئد بودید، سوئیس بودید، قصه فرق میکرد. وقتی از ایران میای خیلی درها به روتون بسته است. وقتی الان دانشگاه اعلام میکنه ما این رشته رو به برخی از دانشجویان نمیدیم چون ممکنه کاربردایی داشته باشه که با مسائل امنیتی در ارتباط باشه، وقتی که اصلا جایی باقی نمیمونه که شما بخواید به توی یه سازمانی مثل وزارت امور خارجه به عنوان یه ایرانی، مگر اینکه دقیقاً به دنبال یه کسی به خاطر فارسیتون بگردن، و وقتی به دنبال فارسیتون بگردن تخصصتون مهم نیست، یعنی یه مقدار نقش مترجم یا واسطه رو پیدا میکنه. یعنی میخوام اونو خیلی روش حساب نکنید با توجه به شرایطی که کمی کمی من ازش خبر دارم، ولی اصلا نسبت به چگونگیش و یا شدت و ضعفش مطمئن نیستم.
بسیار خوب. آیده طور اگر با فرض این که من بتونم همه دانشگاه‌های خوب حالا سمت کالیفرنیا رو برم، اگر بتونم با این فرض، توصیه شما برای من کدوم یکی از این دانشگاه‌ها؟
ببینید اگر لس آنجلس بیاید، دو تا دانشگاه، امیدوارم حالا دوستان دیگه از اول دوم، UCLA هست، University of California at Los Angeles، و USC University of Southern California. این دو جان که البته اولی در حقیقت به یک اعتبار دولتی است، دوم خصوصی است، ولی از اونجایی که UC ها یعنی یونیورسیتی آف کالیفرنیا در حدی که من میدونم شاید حتی 9 تا اگر بیشتر شاید نمیدونم کمپس داره، یعنی در جای مختلف هستن، خب معتبرترینش بعدن برکلیه، در حقیقت یونیورسیتی آف کالیفرنیا برکلیه که دانشگاه برکلی است که جزء احتمالاً 5 یا 6 تا دانشگاه اول امریکاست. خب اونجا کنارش دانشگاه دیگه نشسته که به یک اعتبار در برخی از زمین ها اول دوم، و اون استنفورده، ولی اون باز دانشگاه خصوصی در مقام مقایسه با برکلی که دانشگاه به یک اعتبار ایالتی یا دولتی است. بعد شما با یوسی سان دیگو هستید که دانشگاه بسیار معتبری است مثلا در برخی از زمان. بعد یوسی ارواین که در اورنج کانتی یعنی در شهر در جنوب کالیفرنیا این سه تا هستند. خب بعدن شما در برخی از زمینه‌ها یونیورسیتی آف کالیفرنیا است که در سان فرانسیسکو. خب اون مثلا از نظر پزشکی و دندان پزشکی فکر کنم جزء 5 تا 10 تا اول دانشگاه امریکاست. و بعد خب جایی مثل ساکرامنتو دیویس یا سنتا باربارا یا سنتا کروز یا سنتا کلاروس اگر یا ریورساید که باز اینجا یونیورسیتی آف کالیفرنیا ریورساید که دوربر لس آنجلس با فاصله 30 40 مایل. یعنی شما وقتی نگاه کنید اینا دانشگاه، بعد از این دانشگاه دانشگاهی معتبر دیگه دانشگاه ایالتی هستن که دانشگاه ایالتی لس آنجلس بشکن کال استیت دیگه کالیفرنیا استیت یونیورسیتی یا اینجا سیسان در حقیقت کالیفرنیا استیتی که مال این منطقه هست. به همین جهت است که اینا درجات دانشگاهی هستن که یه مقدار مطالعه و نگاه میتونه کمکتون کنه اگر کالیفرنیا بید. من خیلی با نیویورک آشنا نیستم، همینقدر درباره نیویورک دو تا دانشگاه معتبرش به نظر میاد یونیورسیتی آف نیویورک، ولی دانشگاه معتبرتر از اون دانشگاه کلمبیا است. یعنی کلمبیا جزء حتما 5 یا 6 تا دانشگاه اولی میاد. بعد شما اگر بخواید برید باید برید بوستون که اونجا دانشگاه هاروارد هست، بعد در اون منطقه دانشگاه اون ایالت ماساچوست ییل هست و دانشگاه MIT که از نظر آنچه که به ریاضی و فیزیک و مهندسی است احتمالاً اول است در دنیا. نتیجتاً ترکیب اینا رو شما میتونید نگاه کنید و ببینید. شما بهترین کار اینه که اپلای کنید به دلیل ویژگی هایی که دارید، ترکیب کارهایی که دارید و ببینید بعد از این که شما رو پذیرفتن اولا دانشگاه دولتیه یا خصوصیه، شهریه که از شما میخوان چیه، چون برخی از اوقات شهریه برخی از اینا که میتونه به همون اعتبار حتی بهتر باشه ممکنه 2000 یا 5000 دلار باشه، شخصی شهریه که دیگه 120000 دلار و بنابراین 2000 و 5000 یا 5000 دلار کجا، 120000 دلار کجا، 80000 یا 100000 دلار کجا. خب اینا عددهای بالایی است عزیز. به همین جاست که یک کجا شما رو میپذیرن، دو کجا شهریه‌اش چند روز است و چقدر از اونا هم میتونید اسکالرشیپ یا به هر حال هر نوع کمک تحصیلی بگیرید علاوه بر پولی که دارید. اون پولی که دارید خوشبختانه میپوشونه همه هزینه‌های شما رو. من مشکلی و نگرانی برای شما ندارم، اما به نظر من شما یک تحقیق کنید، دو درخواست کنید، سه بر مبنای درخواست تصمیم بگیرید. اگر مواردتون به دو سه تا رسید و دو دلی داشتید و فکر کردید با آنچه که از من میدونید شاید بتونم نظری داشته باشم، تلفن کنید، خوشحال میشم بعد از دانستن همه اون چیزایی که به عنوان اطلاعات است و وقت انتخابش هست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه 760-6. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط 1000 دلار به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خوش آمدید. بفرمایید.
من حدود 4.5 سال پیش با آقای آشنا شدم و ازدواج کردیم و الانم یه دختر تقریبا 2 ساله داریم.
ببخشید چه مدتی؟ صبر کنید، چه مدتی بین آشناییتون و ازدواجتون بود؟
خیلی کوتاه. ما آپریل با هم آشنا شدیم، 14 آپریل آشنا شدیم و توی یونی همون سال هم با هم دیگه شروع به زندگی کردیم، سپتامبر هم ازدواج کردیم. یعنی از آشناییمون تا سپتامبر یه چند ماهی حدود 5-6 ماه بیشتر طول نکشید.
هر دو چند سالتونه؟
الان من 40 سالمه، ایشون 43 سالشه.
هیچ کدوم قبلن ازدواجی داشتی؟
بله من داشتم، ولی ایشون با یه خانومی که 10 سال از خودش بزرگتر بوده زندگی با هم میکردن، ولی رسمی ازدواج نکرده بود.
برای چه مدتی ایشون با اون خانوم زندگی میکردن؟
حدود 4 سال.
به من بفرمایید شما در چه سنی ازدواج اول کردید و کی طلاق گرفتید؟
من در سن 29 سالگی ازدواج کردم. منم خیلی جالب اینجاست که ما گذشته هر دو تامون خیلی شبیه همه. من هم یه ازدواجی داشتم که با یه آقایی که 9 سال از خودم کوچیک‌تر بود ازدواج کردم.
شما دختر 29 ساله رفتی با یه آقای 20 ساله ازدواج کردی؟
بله، اشتباه خیلی بزرگی که کردم همینجا بود.
خب اون وقت چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
حدود 5 سال. 4-5 سال.
به من بفرمایید که شما خودتون چی خوندی، چه میکنی؟
من اینترنشنال منیجمنت خوندم، فوق لیسانس. بعد قبلا یه کشور دیگه از اروپا زندگی میکردم، بعدش الان اومدم 10 سال جای دیگه، الان حدود 10 ساله که اینجا هستم.
آیا زبان این دوتا کشور با هم متفاوته؟
بله.
به من بفرمایید چند تا خواهر و برادر دارید شما؟
ما 4 تا خواهریم و من بچه اول خانواده‌ام.
اون وقت این آقا ایرانی هم؟
دانم
این آقا ایرانی هستن؟ جرم با شما
هست؟ بله، این آقا ایرانی هستن.
چه مدتی ایشون در اروپا؟
19 ساله که اینجا زندگی میکنن.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون ایران فوق دیپلم دارن، اینجا چیز به خصوصی نخوندن، توی کار شغل آزاد هستن.
اگر درآمد شما 1000 یورو هست، درآمد ایشون چقدره؟
درآمد ایشون بین 2 تا 2500.
یعنی 2500،
چون که هر ماه یه خورده برای کسی کار نمیکنن، برای خودشون کار میکنن، به همین دلیل یه خورده بالا و پایین میشه.
نه اون معلومه، ولی خب متوسطش فرق نمیکنه. به من بفرمایید،
یعنی متوسطش بین 2 تا 2500.
نه، من البته با توجه به اینکه مال شما 1000 است، نه اینکه درآمدشون واقعا 2500 یوروه.
ولی جالب اینجاست که شما دقیقاً این 1000 که گفتین، من الان در حال حاضر درآمدم 1000 یوروه. خیلی جالب بود برای من که چون
آخه من دیدم شما فوق لیسانس، من دیدم شما فوق لیسانس مدیریت دارید، ولی تنها اونم البته اینترنشنال، ولی دیگه وقتی رسیده به خودتون دیگه مدیریتتون از دست رفته، رفتی دنبال بچه بازی، نه؟
دقیقاً آقای دکتر، یه حالت البته برای ازدواج قبلی من خیلی ابراز پشیمانی و احساس پشیمانی دارم، ولی متأسفانه دیگه به قول من چیز شده، دیگه آبیه که ریخته شده.
نه کاری با اون ندارم، نه دنبال اون نمیخوام. ممکنه به من بگید چرا شما یه همچین کاری کردید؟ یعنی واقعا استدلالتون برای خودتون چه بود که من، یعنی میخوام ببینم واقعا ذهنیت شما گفت چی. میخوام بگم ماجرای تفاوت سن یا این همه فاز، چون ببینید اینکه شما یکی 60 سالش باشه یکی 51 مسئله نیست، چه زن چه مرد.
حقیقتش اینه آقای دکتر، من کشوری که زندگی میکردم قبلش با یه آقای زندگی میکردم که ایشان 9 سال از من بزرگتر بودن، قبل از این ازدواج دومم، ولی با اون ازدواج رسمی نداشتیم، ما فقط با هم زندگی میکردیم و من با این آقا خیلی مشکل داشتم، یعنی خیلی مشکل ما از هم جدا شدیم. بعد که اومدم این وقت و با این آقا آشنا شدم، احساس میکنم کمبود محبت هایی بود که تو طول زندگی 9 سالم که داشتم از اون طریق، و ایشان به من محبت میکرد، یه توجه های خاصی به من داشت. من فکر میکنم به خاطر اون مسائل بود که من بیشتر یعنی به این قضیه چیز کردم.
خب بالاخره شما بلنستون رو حفظ کردید، رفتید 9 سال بزرگتر و 9 سال کوچکتر، الان اومدید فقط 4 سال تفاوت دارید که هیچی نیست. خب چه خبر است الان زندگیتون عزیز؟
ببخشید آخرش رو نفهمیدم.
گفتم الان چه خبر است و برای چی تلفن کرد؟
الان به خاطر این زنگ زدم که روی هم رفته، من مشکلی با یه آقا ندارم و زندگی به نسبت خوبی با هم داریم، فقط تنها چیزی که هست چند تا چیزه که خیلی من اذیتم میکنه، عذابم میده حقیقته. یکی اینه که از زمانی که من با یه آقا آشنا شدم، هر چند وقت یک بار ایشان اسم خانوم که باهاش زندگی میکرده به من، یعنی روی من میاره، مثلا جلوی تو مهمونی ها به جای اینی که مثلا اسم من صدا بزنه، یک دفعه اسم خانم صدا میزنه. یا اینی که مثلا داره یه چیزی رو توضیح میده برای دوستاش، یه دفعه میگه مثلا من و فلانی با هم رفته بودیم فلان، بعد میگه او ببخشید، مثلا یه حالتی که مثلا از دهنم پرت شد.
نه اونجا به جایی که اسمش نصب، اونجا به جایی که اسم شوهر بره اسم اون میبره، یا ماجرا راجبه اون خانومه؟
متوجه هستم صداتون
قطع میشه. من حرفم این بود که آیا داستان مربوط به اون خانومی که اسمشو میبره، یا ماجرا مربوط به شماست، اشتباها اسم او رو به جای اسم شما به کار میبره؟
نه، این آقا شوهر من اسم اون خانومو به جای من اشتباهی صدا میزنه، مثلا میخواد اسم من صدا بزنه اسم خانومو.
نه اونو فهمیدم.
مثلا
آها نه ببینید عزیز،
یعنی که مثلا با دوستا هستیم، مهمونی داریم، مثلا یه دفعه میگه مثلا برو فلان کارو برای خاله فلانی انجام بده به بچه یه مثلا دوستمون، در صورتی که مثلا اسمم اصلا چیز دیگه است، اون خانم اصلا چیز دیگه است. بعد یه دفعه توی جمعای مهمونی هم زیاد چیز جالبی نداره. حالا اصلا از اونم بگذریم، من خودم هم زیاد چیز جالبی مثلا نمیبینم و خیلی حقیقتش من عذاب داره بیده این قضیه. چندین بارم با هم دیگه بحث داشتیم، بعد جالب است همه اینه که فکر یعنی بعدش هم که بهش میگی یه حالتی رفتار میکنه که یعنی نیست که اشتباه از طرف منه، دو قرصانیمش باقیست.
نه خب شما اگر واکنشتون تنده هست، مثلا من به من میگی دو تا چند تا میشه، میگم 5 تا، شما میگی احمق بی شعور 5 تا میشه، خب اون موقع معلومه دو قرتونی من باقی، برای که من گفتم دو تا 5 تا نه صاحب کنی.
نه ما اصلا یه زندگی داریم که به حالتیه که من اصلا اینجوری نیست که مثلا بخوام بهش توهین بکنم، بهش بگم احمق بی شعور، مثلا چرا من جای من فلانی هم، تو چرا منو فلانی صدا زدی، اصلا به این حالت نیست. چون اگر یه اونجور چیزی باشه، ایشان خیلی شخصیت عصبی داره، خیلی بی نهایت، و همین خاطر من اصلا یه جوری بگیم جرأت حتی کار ندارم. ولی چرا باهاش قهر میکنم، یعنی واقعا ناراحت میشم، قهر میکنم، باش صحبت نمیکنم، ولی اینی که بخوام فوش بدم یا اینی که حرف زشتی بزنم اصلا این کار
نه ببینید عزیز، نه ببینید شما یه ذره چرخش، شاید هم به خاطر تفاوت تعریف های واژه هاست، نه معرفم این است که ایشون به جایی که اسم شما ای هست، اسم اون خانم که میگه ای این کار کرد، قصدش در حال که میگه بی این کار کرد. خب دو قرتونیمش وقتی که چه جوری شما متوجهش با این که تازه طلب کار میشه دو قرتونیمش باقیه، یعنی چی؟
من به هر حال مثلا دیشب سر همین که من دارم برای شما میگم، مثلا همین اتفاق دیشب افتاده. دیشب اومدیم خیلی نشسته بودیم داشتیم میگفتیم میخندیدیم، دخترم هم خواب بود، اومدم گفتم که کامپیوتر رو ایشون یه خورده جمع جور کرد و اینا، گفتم که اون دکومنتایی که برای اسم من گذاشتی، چیزایی که مدارکی که مربوط به منه، کجا گذاشتی؟ روز زیر کدوم اسم گذاشتی؟ چه اسم براش انتخاب کردی؟ میبینم یه دفعه میگه که فلانی، بعد میگه اوه منظورم تو بودی.
خب این دو قرتونی میشه، بعد دو قرتونیم از کجا
بعد من همینجوری نگاش کردم، یکم یه خورده نگاش کردم، گفتم که من نمیتونم بفهمم، یعنی واقعا الان که زنگ زدم فقط خواستم ببینم من واقعا باید چه برخوردی بکنم. بهش گفتم من نمیتونم بفهمم که ما حدود به 5 ساله داریم با هم زندگی میکنیم، یه بچه داریم با هم دیگه، خونه داریم، کار داری تو، من کار میکنم، یعنی خیلی خیلی زندگی به نسبتا مرفه و خوبی داریم، یعنی مشکلی هم به هر حال هر زندگی مشکلات خودشو داره، اینو هیچ کس انکار نمیکنه، ولی اونجوری نیست که که خیلی بهش بگی که مشکل خیلی بزرگیه. بعدش میگم که برای چی باید اینجوری باشه
آخه عزیز؟ این حرف عزیز من این
هر سکوت میکنه
آخه سرکار خانم
صحبتی نکردم، من خودم دارم میگم من اصلا باش صحبتی نکردم، ولی اونم با من نمیاد صحبتی بکنه که مثلا بگه که اوکی مثلا. البته اینم بگم شاید قبلا کرده، ولی من بهش میگم آخه چند بار اشتباه، مثلا اگرم میاد میگه اشتباه شده، من واقعا ازش میخوام ببینم برای چی باید اشتباه بکنه، چرا اسم یکی دیگه رو من صدا نمیزنه، چرا اگر میخواد اشتباه بکنه چرا میتونه بگه مثلا یک کس دیگه اعتدا بزنه؟
سرکار خانم
چرا باید دقیقا این باشه، این قضیه باشه؟
آخه عزیزم شما اصلا با انسان و مغز انسان آشنا نیستید که این حرفای همجوری سرهم میکنه. شما یه نتیجه گیری میخواید بکنید که تو هنوز به فکر او هستی، او از برای تو مهمه، او از من برای تو مهمتره، همش حرف بی خوده عزیز. بسیاری از مادرها هستن که 6 تا بچه دارن، میخوان یه بچه‌شون صدا کنن، اول اینو میگن، بعد اونو میگن، بعد اونو میگن، بعد اون آخری که میگن اون ششمی است که میخواستن بگن که باید اول میگفتن، ولی این معناش این نیست که کسی رو به کسی ترجیح میدن عزیز. این اشکالی است که تو سیستم به خاطر آوردن مغز ایشون عمدی نداره برای این کار، به این آدم فکر نمیکنه، شما ازش دارید اون نتیجه گیری میکنید. من میخوام به پسرم پرهام میگم فرید، برای آقا پرهام او که نمیتونه بگه پس من برای تو مهم نیستم، تو به فکر فرید بودی، اصلا هیچ معنایی نداره عزیز. شما روزی که میری
خب آخه پسر شما، من مادر خودم هم که میگم چهار تا بچه‌م، اتفاق افتاده چهار تامونو یک بار مثلا خواست من صدا بزنه، ولی اول اون ستا رو گفته بعد منه گفت. حرف شما رو من کاملا قبول دارم، ولی این چیزی که روزمره است و هر روز شما باهاش در تماس هستید، شما اگه به اسم پسرتون رو صدا میزنین، به هر حال اسم پسرتون و پسراتون رو هر روز میبینین و باهاشون در تماسین، ولی خب اینکه با این خانم چه ارتباطی نداره، اون تو 5 سال اصلا چیزی دیگه. البته چرا اون اولا خب خیلی ما اذیت شدیم از طرف یه خانم، خیلی 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 اذیت کرد، میخواست که دوباره آقا رو داشته باشه، ولی خب در نهایت فهمید که خب این آقا ازدواج کرده و دیگه تموم شده، در نهایت دیگه دست کشید، ولی چیزیه که تموم شده. پس نمیدونم، شاید هم در حال نظر شما برای من خیلی محترمه، بخاطر همینم
با عزیز من
مثلا منم واقعا نظر شما چیه؟
هیچی.
من چه برخوردی باید
عزیز من
بکنم؟ یعنی واقعا الان یه حالتی شده که این مسئله اومده تو زندگی من و واقعا دارم ازش عذاب دارم میکشم، سخت برام.
سرکار خانم شما اصلا میخواید چیزی گوش بدید یا نه؟ میگم ای بسا به میزانی که ایشون اصلا به اونه میخواد فکر کنه و از اون بدش میاد، بیشتر یادش میاد. شما اصلا میگم با مغز آشنا نیستی، ایشون عمدن این کارو نمیکنه، ایشون یه ذهنی داره که اینجوری میپره. درست مثل این است که شما میرید سر یه فایل کابینت میخواید فایل خواهرتون رو بردارید و فایل مادرتون دستتون که نگاه میکنین اونو برمیدارید، بعد یکی مال خواهرمه میذارید، مادر رو برمیدارید. معناش این نیست که هیچ کس برای هیچ کس ترجیح داره. این اول. پس ایشون این اشتباه یه اشتباهی است که خیلی از آدما به دلیل اینکه اینا رو کنار هم میگذارن و براش کدگذاری مشخصی ندارن انجام میده. دوم، شما به دلیل اتفاقات قبلی این موضوع رو تبدیل کردید به یه ماجرایی که اون آدم یه جوری مطرحه، اون آدم یه جوری مهمه، اون آدم یه چیزی از این قبیل. حالا به شما بگم بعد از 50 سالم ممکنه این کارو بکنه. موضوع رو شما رها کنید و حالا به میزانی که شما این موضوع رو جدی بگیرید اون اس بیشتر میاد، نه اینکه ایشون عمدن این کارو میکنه. شما اگر اصلا به رو خودتون نیارید، وقتی به جای ا بگه بی، شما بگید خب حالا چی کار بکنم یا فلان، کاری اصلا مثل که تو بی نگفتی، ایشون بیشتر پاک میشه میره. ولی شما تو شما میخواید ازش چیز دیگه در بیارید عزیز. شما میخواید بگید که یک اون آدم یه جوری به یه گونه یه جایی داره در تو، اصلا نمیگم جایی خوب، جایی خوبم نه، و این شما رو اذیت میکنه و خب به خاطر یه زندگی اذیت نشید. شلوغ پلوغ است که شما داشتید عزیز. شما نگاه کنید از 29 سالگیتون ازدواج با 20 سالگیتون و قبلا با یه آدمی بودید 9 سال بزرگتر، برای آدم 9 سال کوچکتر، بعد از یک کشور به یک کشور، از یه جا به یه جا. شما که عزیز یه پرنده در حقیقت بی آشیانی، و به همین جهت است که معلومه وقتی حالا ازدواج کنید بچه دارید، فکر کنید این خونه شماست و این خونه شما رو هیچ کس حتی نباید نگاهش کنه. وقتی سرکله اسم اون خانم مطرح میشه شما رو به هم میرسه، ولی اصلا معنایی نداره عزیز. شما من میگید آدما قرار نیست راجع به گذشته حرف بزنن، حتما. شما میگید که بهتر مواظب باشن، حتما، ولی این موضوع اتفاقا به میزانی که مواظب باشن بدتر میشه. من اگر فکر کنم که به جای لغت مواجب بگم مواظب، بیشتر اشتباه میکنم عزیز. ضمیر ناآگاه منفی نمیفهمه. برام شما ول کنید. شما 6 ماه هر وقت ایشون به جای اسم شما اسم او رو به کار برد اصلا به روی خودتون نیارید، احتمالاً 6 ماه بعد یه پنجم اینی که این اشتباه کردن میکنه، یه سال دو سال بعدم تموم میشه میره. ولی اگر شما سرش بازی و قشقرق درآوردید مسئله ایجاد میکنید عزیز. یعنی این درست مثل اینه که من به شما بگم لطفاً به کلاغ سیاه فکر نکنید، لطفاً به کلاغ سیاه. شما هر چی من بیشتر اصرار کنم بیشتر کلاغ سیاه تو مغز بود، کلاغا تازه شون کار قارقار کردن اومده. برام اصلا این موضوعی نیست که شما سرش بخواید از توش چیزی در بیارید. اگر شما فکر میکنید احساسی در ایشون راجع به اون آدم، اگر فکر کنید رابطه ای هست، اون قصه دیگری است. ولی بردن نام ایشون هیچ معنایی نداره جز یه ذهنی که به گونه خاصی کار میکنه و این نمیخوام بگم ای به ایشون نیست، کمکی است، ولی گناه ایشون نیست. مثل منی که مجبورم نفس بکشم. رابی ول کنید عزیز، موضوعی به این سادگی رو مبنای اشکال اختلاف خودتون قرار ندید و به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگان عجبان با ما باشید.
KSWB شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه این برنامه از شما دعوت میکنیم تا دقایق دیگر به مصاحبه آقای دکتر رادنی مصریانی توجه فرمایید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
دولت فدرال آمریکا برای افراد سنین 62 به بالا که دارای منازل مسکونی می باشند امتیازات ویژه قائل است. این دسته از اشخاص می توانند با داشتن 25% اکویدی و یا 25% پیشقسط بدون پرداخت اقساط ماهیانه برای وام منزل خود اقدام کرده و صاحب خانه دلخواه خود شوند. این افراد در مواردی که حائز شرایط باشند می توانند حتی ماهیانه مبالغی دریافت کرده و به درآمد خود بیفزایند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08
NMLS number 1132583. BRE number 0194373.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
Are you tired of working in corporate America or have you recently lost your job? Are you considering owning your own business or starting a new one? We are alternative career coaches that help you explore and assess franchises and other business opportunities that fit your criteria. There are literally thousands of franchises and other business opportunities to explore in many different industries across a wide range of investment levels. Even if you are just curious about exploring the types of businesses that may be right for you, please call me for a free assessment. Our services are complimentary. We will discuss your goals, needs, and expectations to see if business ownership is the right alternative career for you. My name is Ed Echt with the Entrepreneur Source, and my direct phone number is 818-832-7737. 818-832-7737.
Thank you.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law, برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات وطنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
بله شنوندگان گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا هستیم با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همینطور معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال. آقای دکتر مصریانی متخصص در پرسونال اینجریز یا صدمات بدنی، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی و کانستراکشن اکسیدنتس و همینطور جرائم منجر به فوت. به ویژه دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص هستند در زمینه قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، شرایط سلامتی، مذهب و یا بارداری در بین بانوان. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. برای تماس با دفاتر دکتر مصریانی و همکارانشون میتونید از شماره تلفن 866-570-70-866-570-70 استفاده کنید که عضو 50-50-100 و یلو پیج ملی هم هستند. پیشنهاد من به شماست که حتما این شماره یادداشت بکنید، یه جایی حتما توی جیبتون یا اتومبیلتون، کیف پولتون همراه داشته باشین، چون به موقع خدای نکرده خطر و تصادف و موارد دیگه حضور این نامبر و شماره به شما خیلی کمک خواهد کرد. آقای مصریانی خیلی خوش اومدید.
سلام به شما آقای معزنی، سلام آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. یکمی صداتون گرفته، سرما خوردین؟
یکمی بله.
کمی صدای آلندلونی شده.
یکمی بر الان دیگه یواش یواش داره برمیگرده به صدای خودمون، ولی بله سرماخوردگی بود که خوشبختانه برطرف شد، ولی نگران نباشید دیگه الان علائمش تقریبا داره از بین میره. آقای مصریانی عزیز، من مقایسه که میکنم و اینطور از گوش و کنار که میشنوم راجع به اتفاقات مهمی که در زمینه قانون میفته، خب تصادف یا پرسونال اینجریز و صدمات بدنی تقریبا تکلیفش مشخصه و می مقدار فکر میکنم البته شسته رفته تره، اما در مورد قوانین کارمندی و کارفرمایی فکر میکنم خیلی پیچ و خم داره. یعنی وقتی که از این ورانور میشنوم که بعضیا حالا رفتن و شکایتی کردن یا شکایتی علیهشون شده، احساس میکنم که واقعا باید با علم و دانش بسیار بالا وارد این مسائل شد. نظر شما در مورد کیس های مربوط به کیس های کارمندی و کارگری به چه صورت است و کارفرما؟
واقعا بهترین نفعی که خودتون الان توضیح دادین پیچو گفتین پیچو خم داره و پرونده های خیلی کامپلیکیتدی هستن، با اینکه بقیده منی که از شیرین ترین سابجکت هاست در قانون، ولی خب میتونه شیرینیش جدا خیلی میتونه کامپلیکیتد باشه و خیلی مهمه که یک وکیل واقعا تسلط داشته باشه در این رشته. همونطوری که گفتین من دو تا تخصص دارم، یکیش پرسونال اینجوری هستش که تصادفات و اینا هست، یکی هم همین مسائل امور کارمند و کارفرما. واقعا اصلا وقتی مقایسه میکنم این دو تا رشته رو، با اینکه علاقه دارم به هر دو تا رشته، ولی از لحاظ کامپلکسیتیش مسائل امور کارمند و کارفرما خیلی بیشتر چالنجینگه، که ما بیشتر وکلا دوست داریم چالنج بشیم وگرنه برد میشیم. و وقتی که به سری مسائل بیشتری پیش میاد، مثل اینکه شما بخواین یک معما رو دارین حل میکنین هر روز، معمایی که آسون باشه و ساده باشه فوری حلش میکنین و چالنج نمیشین، ولی معمای خیلی کامپلیکیتد تری باشه چالنج هست، ولی خب بیشتر لذت میبرین وقتی که اونو سالو میکنین. و واقعا مسائل امور کارمند و کارفرما یک حالتی که انقدر جنبای مختلف داره و ابعاد مختلفی هست که شما میتونید در نظر بگیرین، یک راه فقط مستقیم نیست. بعضی موقع ما وقتی میخوایم استراتژایز بکنیم پرونده رو، حتی باید داریم تصمیم بگیریم خب ما میتونیم 10 تا کلیم اینجا داشته باشیم، ولی این 10 تا کلیم مثلا 3 4 تاش خیلی قوی ترن، اون 6 تا دیگه خیلی قوی نیستن، و اصلا صلاح هست ما همین کلیم ها رو بذاریم در این پرونده یا نه. و بعضی موقع هم خیلی واضح نیست، ولی باید اجازه موکلمون رو بگیریم که بله قانونا مثلا بهشون نامه میدیم مینویسیم شما این این کلیم ها رو میتونین داشته باشین، ولی ما جو توصیه ما به شما اینه که به جای اینکه این 10 تا 12 تا رو همه رو کلیم بکنین، روی این 3 4 تا بیشتر فوکس بکنین. مدت زمانیش میتونه فرق بکنه، یه کلیم هایی هستش که فقط یک سال طول میکشه، یه سری کلیم ها هستن 2 سال، یه سری کلیم ها هستن 3 سال، یه سری کلیم ها هستن شما تا 4 سال وقت دارین که بخواین دنبال اون برین. یه سری قوانین هستش که طبق استاتوت شما سو میکنین، یه سری قوانین هست که شما روی کیس لا و کامن لا دارین سو میکنین، یه سری بنفیت ها و مزایایی داره که اگه زیر استاتوت سو بکنین، مثلا استاتوت که میگم یه نوع تفسیر قانونی که وجود داشته باشه که شما بتونین مثلا پول وکیل رو تقاضا بکنین، یه سری بنفیت هایی هست که میتونین تقاضا بکنین طبق اون تفسیر قانونی. و این یک حالت واقعا مثل اینکه بدونین شطرنج بازی میکنین و خیلی مهم و خیلی مهمه که راجعش آدم یکمی اصلا وکیل فکر بکنه و استراتژی بکنه از اون اول پرونده. بعضی موقع تا اون پای سازی اون پرونده رو یک مدت زمان طول میکشه و خیلی موقع صحیح نیست که همون اول پرونده شما شروع کنین بریم به جنگ، براجش فکر کنین کارهای دیگه نامه نگارایی وجود داره که باید انجام بدیم. و همینطورم برای دفاعش، فقط از طرف شکایتش من نمیگم، هم از طرف شکایت هم از طرف دفاع این پرونده ها یه سری وکلای هستن که مرتب این کار رو انجام میدن که ما دیگه همدیگر رو بیشتر موقع میشناسیم، مثل به قول معروف میگن usual suspects. و حتی اونم برای من خیلی مهمه که وکیل مقابل کی هستش. یه سری فرمایی هستن که از کوچیک تا بزرگ که این پرونده رو دفاع میکنن معمولا، و نسبت به شناختی که ما به این وکلا داریم حتی استراتژی ما رو اون پرونده عوض میشه. چون مثلا من یه سری فرمایی هستن که تا کلی از کارفرمایی اینا پول نکشن بالا اصلا کیسو نمیان ستل بکنن یا آفر خوبی نمیدن. متاسفانه این کار درستی نیست از طرف اون فرمای دفاع که این کار انجام میدن، ولی وقتی من همچین فرمی رو میبینم بی خودی وقتمو تلف نمیکنم با اینا کامنیکیت کنم یا نگوشیت بکنم راجع به ستلمنت. همون اول پرونده تا میبینم اینا رو کیس اساین شدن، اصلا درخواست و دیمند برای ستلمنت هم حتی برشون نمیفرستم، فقط لاسوت و فایل میکنم. من که میدونم تا اینا 8 ماه 10 ماه 1 سال روی پرونده نجنگن و 100 تا 200 هزار دلار موکل خودشون رو چارج نکنن، نمیان جلو بشینن با ما ستلمنت صحبت کنن. یه سری فرمای دیگه هستن نه خیلی اپروچشون آنستره، اگه ببینن واقعا موکلشون اکسپوزه و کار اشتباهی کرده کار درست انجام میدن، مثلا توصیه میکنن به موکلشون به اون کارفرما بعد شما باید این کیسو ستل بکنین، برای اینکه باید این همه رو ما خرج کنیم و خرجش هم به احتمال زیاد میبازیم، بعد باید هیچی که پول ما رو دادین مخارج وکیل اون کارمند هم باید پرداخت کنین. توصیه آنست رو میدن به موکلشون. خیلی مسائل مختلفی هست که باید در نظر بگیریم.
خیلی جالبه، چون چیزی که شما اشاره کردید برخی اوقات کارمندانی که در یه جا کار میکنن فکر میکنن که they have a case و میرن جلو فکر میکنن که داره بهشون اجحاف میشه، حقشون خورده میشه، و در حالی که اصلا اینطور نیست و اون کارفرما حال ممکنه که سخت باشه، سختگیر باشه، ولی داره طبق قانون عمل میکنه و میرن جلو به یه جایی هم میرسن که اون رابطهشون هم از بین میره و دیگه اون شرایطشون تازه برمیگردن 10 قدم عقبتر. آیا امکانش هست که بتونن با شما با یک وکیل قبلش صحبت بکنن که ما یه همچی حسی داریم، فکر میکنیم به ما تبعیض شده یا اینکه از ما داره سوء استفاده میشه، که مطمئنشن واقعا if they have a case or not.
البته من تلفونای زیادی میگیریم راجع به این پرونده و فقط یک نفر در آفیس من فول تایم کار میکنه که این کیس ها رو ایوالویت بکنه، که اصلا ببینیم به اون یعنی انالایز میکنن، فاکتور رو میگیرن و به من میدن که ما تصمیم بگیریم، وگرنه من باید صبح تا شب پای تلفن باشم خودم با موکلینی که میخوان به ما رجوع کنن. همیشه مرجعیت میدیم با اون کسانی که با آفیس ما هستن متاسفانه خیلی موقع با لافرمای دیگه برعکسه، هی اول کار به شما وقت میدن که شما بریم پیششون تا با اونا ساین اپ کنید، یعنی اصلا جواب تلفنتون رو نمیدن. با ما یه موقع برعکس وقتی که موکل ما هستیم باید به اون تلفن همیشه مرجعیت میدیم، ولی برای کسانی که به ما رجوع میکنن من یک نفر فول تایم دارم، تمام اون اطلاعاتی که من میدونم برای من مهمه برای من میگیرن و اون موقع ما به اونا پاسخ میدیم بله ما این پرونده شما رو میتونیم قبول کنیم یا خیر. بیشتر پرونده ها رو متاسفانه ما قبول نمیکنیم و بعضیا هستن که میگن خب نه من میخوام با آقای مصریانی به خودشون صحبت کنم که چرا نمیگیرن اون تلفن، همیشه هم من میگیرن و بهشون هم توضیح میدیم چرا ما نمیتونیم اون پرونده رو قبول کنیم. و خیلی موقع مردم اون اشتباه رو میکنن، فکر میکنن که خب it's not fair، به قول شما با من بد رفتاری کردن، با من مین بودن، با من به من بی احترامی کردن یا کارشون درست نبوده از لحاظ اخلاقی. خب صحیح، ولی از لحاظ قانونی آیا قانونی شکسته شده یا نه؟ اگه نه، اگه قانونی وایلیت نشده اینجا، پس شما خب پرونده ای ندارین. و من به شنوندگان رادیو قول میدم مسئله این نیست که ما راجش فکر نکنیم وقتی به ما زنگ میزنن، یعنی از همه جنبه های مختلف داریم اینو آنالایز میکنیم که چه نوع کلیمی میتونه این شخص داشته باشه یا نداشته باشه، چقدر قدرت این کلیم هست. حالا شما توضیح دادین، گفتین بعضی موقع کیس شاید خیلی قوی نباشه و کسانی هستن که به من دارن در نظر میگیرن که این کار رو ول کنن یا نکنن یا برن دنبال پرونده یا نرن، میبینیم دارن حقوق خیلی بالایی میگیرن و درصد بردن این پرونده مثلا شاید 10% هم بیشتر نباشه. That's when I need to have that discussion with him که آیا ارزش داره که شما بخواید جابتون ریسک کنین. یه کمی تاف هست، یه کمی دارن ازتون میکنن درست، ولی کار غیر قانونی نیست هنوز. و بهشون توصیه میکنم خب دنبال کار بگردین، یه موقع کار خوبی پیدا کردین اون موقع حالا میتونین ول کنین و اون موقع تصمیم بگیرین آیا میخواین اینا رو سو بکنین، ولی الان کسی به این ضعیفی بخواید کارتون هم ریسک بکنین از دست بدین من توصیه نمیکنم. خیلی موقع هم کسانی هستن که پرونده‌ای میارن و وقتی ببازن درست کارفرما نمیتونه پول وکیل رو از کارمند بگیره، ولی هنوز کاست وکیل مثل فایلینگ فی یا دپوزیشن اکسپرت فیز و اینا اون کاستا رو امکان داره اونا بتونن در علیه اون کارمند بگیرن اگه کارمند پرونده رو ببازه. یکی اونه، دومنم خب وقت مردم براشون مهمه. ما وکلا که بیچاره باید صدها یا هزاران ساعت بذاریم به یک پرونده عمر کارمند و کارفرما، حالا اگه ببازیم که ما هم وقتمون از بین رفته، ولی خود موکل دپوزیشن باید بیاد، کانفرنس مثلا امکان داره سلمنت کانفرنس میدیشن باشه باید بیاد، دیسکاوری که باید جواب بدیم، دپوزیشن کسان دیگر که ما میگیریم دوست داریم موکل اونجا بشینن و گوش بدن و اینپوت خودشون رو داشته باشن، کلی وقت و زمان میبره. وقتی یه کیس قوی نیست چرا یه شخص بخواد این همه وقت و زمان و انرژی، مخصوصا ایموشنال انرژی، که بخواد انقدر خودش رو درگیر این پرونده بکنه وقتی چانس بردن اون شخص خیلی پایینه و باید وکیل این پرونده رو بسنجه و تصمیم بگیره آیا ارزش داره و ریسک بردن و باختن. درسته درصد دقیق ما نمیتونیم بدیم، ولی حدودا میتونیم بگیم به یک شخص. مثلا من بعضی موقع تا میگم پرونده‌تون یه مقدار مشکله ولی من ریسک تیکرم، من جای شما بودم این پرونده رو میرفتم دنبالش، یا میگم نه با اینکه من ریسک تیکرم حتی منم بودم این پرونده رو دنبالش نمیرفتم.
بسیار عالی. بله شنوندگان عزیز، برای تعیین اینکه واقعا کیس شما کیسیست درست و منطقی و قابل برد در دادگاه‌های مختلف، با دفاتر آقای دکتر مرادی مصریانی تماس بگیرید و همکارانشون و مطمئن شید که قدم در راه درستی برمی‌دارید. شما تلفنشون هست 866-570-70-866-570-70. آقای دکتر مرادی مصریانی وکیل برجسته دادگاهی آمریکا، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری که امروز راجبش صحبت کردیم، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، شرایط تأهل، شرایط سلامتی، رنگ پوست، ملیت و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی هم در ایرواین و سان فرناندو ولی، با حضور وکلای با تجربه و آزموده در امر وکالت. 866-570-70، عضو 50-50-100 و همینطور یلو پیج ملی. آقای بسیاری خیلی ممنون از حضورتون در برنامه.
خواهش میکنم. خیلی سریع آخر برنامه بگم، همیشه مهمه که از هر دو طرف نصیحت قانونی رو بگیرن قبل از اینکه پرونده یا کار به جای باریک بکشه. بیشتر موقع کارمند نصیحت وکیل رو نداره، کارفرما داره. بعضی موقع هم کارمند نصیحت وکیل داره و کارفرما نداره. و هر طرفی که باشن درگان بیاد great disadvantage که کسی نباشه هدایتشون کنه و همونطور گفتم بعضی موقع طول میکشه ببینیم آیا پرونده به اونجا میرسه یا نه، و چه بهتر شما نصیحت درست قانونی رو بگیرین که پرونده رو بهتر داکیومنت بکنیم.
دقیقاً. با سپاس از شما.
خواهش میکنم تا هفته آینده.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیما نت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.